سلام و درود بر شما.
سلام 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 سلام، خوبی؟
متشکرم. سلام و درود بر همه دوستان عزیز. امروز پنجشنبه 24 مهر ماه هست و در خدمت آقای دکتر سرگلزایی عزیز هستیم و در حقیقت مهمان صدانت هستیم با موضوع فلسفه از منظر روانشناسی و عرفان از منظر فلسفه و روانشناسی. خب آقای دکتر سرگلزایی عزیز به هر حال نیازی به معرفی ندارند و به هر حال دوستان شما رو بیش از من میشناسند و همه ما از شما آموخته ایم، ولی حالا به رسم ادب هم حالا به عنوان اینکه من از طرف صدانت من میزبان شما هستم یه معرفی کوچکی داشته باشم. آقای دکتر محمد رضا سرگلزایی عزیز روانپزشک هستند و پژوهشگر حوزه روانشناسی، اسطوره و فلسفه، و من هم که حسین محمودی هستم، دکترای فلسفه، و موضوعی رو که امروز قرار هست که با هم به گفتگو بنشینیم و امیدوارم که بحث جالبی باشه برای همه دوستان، چون که گفتم نگاهیست به عرفان منتها از منظر فلسفه و روانشناسی، ببینیم که داستان به چه شکلی پیش می رود. خب من در خدمت شما هستم، اگر نکته مقدماتی دارید بفرمایید تا شروع
کنیم. ممنونم، خیلی متشکرم. من مجددا سلام می کنم خدمت شما و دوستان و در خدمتتونم که شما بحث و راه بندازید.
باشه، خدمت از باشه. عرضم به خدمتتون که خب قاعدتا ما در عنوان رو باید یک کمی توضیح بدیم و بگوییم که منظورمون از این عنوان چیست، و بنابراین باید بگوییم وقتی از فلسفه سخن میگوییم منظورمون چیست، چون به هر حال خود فلسفه هم مانند عرفان، چنان که تا چند دقیقه دیگر خواهم گفت، خیلی در حقیقت طیف متنوعی از معانی رو دارد، تعاریف رو دارد، و بنابراین برای جلوگیری از در حقیقت سوء برداشت یا فهم نادرست بهتر است که در آغاز ما روشن کنیم که منظورمون چیست. به هر حال مکاتب مختلف فلسفی وجود داره، نگاه‌های مختلف فلسفی، فیلسوفان متعدد و بزرگی وجود دارن در طول تاریخ. منظور من از فلسفه در این عنوان که حالا این بخش رو تا حدی من ولی با کمک همدیگه پیش میبریم، اشاره به هیچ مکتب خاص فلسفی نیست، و فلسفه رو من به معنای عقل نقاد به کار میبرم، یعنی در حقیقت یک رویکرد تحلیل منطقی و رویکرد پرسشگری. به قول یکی از دوستان توی همون پرسش هایی که این چند روز قرار بود ارسال کنن برای ما، گفته بود که کار فلسفه چیه؟ اینکه جوابم بده یا نه، فقط سوال مطرح کنه، دیگران برن دنبال جواباش. به نوعی آره دیگه، یعنی فلسفه خیلی وقتا بیشتر خرمگس معرکه است، خودش خیلی شاید پاسخی ندهد، ولی عنوان چند نقاد پرسش هایی رو در برابر ادعاهای حوزه های مختلف قرار میدهد. ولی خب این کار میتونه روشنگرانه باشه، چون که حالا امروز هم من به ویلیام جیمز اشاره خواهم کرد، علارغم حالا گرایش عرفانی خودش، ولی تاکید میکنه که ما به فلسفه نیاز داریم برای روشنگری. اما عرفان رو هم بگویم که منظور ما از واژه عرفان در این بحث چیست، و بعد بحث رو خدمت شما هم پیش ببریم. ببینید عرفان هم یک طیف، یعنی به لحاظ پدیدارشناسانه هر کسی که ما ادعای کلمه عرفان رو در جهان به کار میبرد، اگر که بخوایم در وهله اول به عنوان یک محقق با نگاهی پدیدارشناسانه اونها رو لیست بکنیم، فهرست بکنیم و در بابشون تأمل بکنیم، میبینیم که اون هم یک طیف گسترده‌ای داره که از یک سو مثلا از درک حقیقت جهان شروع میشه، تجربه بی‌واسطه خداوند، تجربه امور معنوی، اخلاق و سلوک شخصی، تا میرسه به یه سری نمادگرایی های عددی، تمثالی، و بعد یه جورای هنرها، یه جاهایی حتی مثلا هر شعری رو که در مورد امور معنوی باشه رو گاهی لقب عرفانی بهش میدهن، و بعد در این سوی طیف حتی به جایی میرسه که برخی اوهم، برخی خرافات، برخی رویکردهای جادو و جنبل و اینجور چیزها، برخی باورهای جزمی و حتی متعصبانه، برخی افسانه پردازی ها هم به اسم عرفان گاهی مطرح میشوند. من اکنون در مقام، فعلا در مقام ارزش داوری نیستم و یعنی توصیفی دسکریپتیو در حقیقت دارم میگم که چنین طیفی وجود داره. حالا بحث نورماتیو یا هنجاریش رو به خصوص به نظر من یکی از مراجعی که زیصلاح هست که ارزش گذاری بکنه روانشناسی هست، چون که حالا در یه گفتگوی مقدماتی که با شما داشتم قرار هستش که شما اشاره مثلا دستبندی کنید عرفانهایی رو که میتوان اونها رو بیمارگونه لقب داد و عرفانهایی رو که میتوان در حقیقت شکل سالمی از آن قلم داد. ولی به هر حال تو در گام نخست به لحاظ توصیفی یک طیف خیلی گسترده رو ملقب به صفت عرفانی میشوند و بنابراین ما هنگامی که میخوایم بحث کنیم بایستی روشن بکنیم که منظور ما از کلمه عرفان یا اصطلاح عرفان تو این بحث ما چه چیزی است. خب نکته دیگر این که تو خود تحلیل حالا موضوع عرفان باز ما میتونیم از جنبه تاریخی نگاه بکنیم، ریشه های تاریخی رو ببینیم، جنبه های اجتماعی داستان رو ببینیم، یعنی آثار اجتماعی و سیاسیش رو ببینیم، جنبه های فردیش رو ببینیم که حالا اون هم اتفاقا به بحث های روانشناسی و بحث های اخلاقی میتونه مرتبط باشه، یعنی آثار روانشناختی عرفان رو بررسی کنیم یا آثار اخلاقیش رو، و همینطور جنبه های نظری، یعنی اگر که عرفان تبدیل شود به یک نظریه فلسفی باز اون هم میتونه محل بحث قرار بگیره. من یکی اون خیلی پروژه بسیار گسترده است و باز هم ما برای اینکه آغاز کنیم بحثی رو در باب عرفان بایستی مشخص کنیم که مثلا اکنون در باب کدام وجه از کدام منظر میخوایم به داستان نگاه کنیم. سه منبع هم برای عرفان وجود داره. یکی در حقیقت عرفان هایی که پیوسته با ادیان بزرگ به وجود آمده، معمولا یعنی هیچ دینی نیست که در بسترش یک عرفانی ظهور پیدا نکرده باشه، اما عرفان ها لزومن مبتنی بر ادیان نیستن. این عرفان های مستقل هم داریم، مثل کسانی مثل پلوتین یا کسان دیگر که بعدن البته تفسیر های دینی شد و جمع شد توسط دیگرانی، و همینطور عارفان و گمنامی که حالا میتونستن وابسته به دینی خاصی باشن یا ناوابسته. و نکته دیگر، من دستبندی ها رو در آغاز بحث باید اشاره بکنم که بدونیم تو چه جغرافیایی سخن میگوییم و هر جای سخنمون به چه بحثی اشاره داره. نکته بعدی این که مراد از عرفان وقتی که ما میگوییم، وقتی سخن میگوییم، گاهی تجربه عرفانی است، گاهی یه نوع تجربه عملی سلوک است، این نکته دومی است، و گاهی باز هم یک نظام یا آموزه خاص آموزه های عرفانی است، نظام فکری فلسفی است که در حقیقت با آموزه های عرفانی تغذیه می شود. یعنی ما اون حالا میستیسیزم رو که مثلا حالا انگلیسی عرفان هست، یا میستیکال یا اکسپریانس رو تحلیل میکنیم، پرکتیس یا میستیکال تئوریز، یعنی یا نظریه ها یا اعمال و یا در حقیقت تجربه های عرفانی. خب در آغاز بحث من میخوام با یک دستبندی آغاز بکنم سخنم رو و بگم که دیگه اینجا تا اینجا تقریبا من یک گزارشی دادم. اکنون اگه تا اینجای بحث رو شما میخواید که تکمله‌ای بدید، میخواید در خدمت شما هست. ببینید استیس توی کتاب فلسفه و عرفان که کتاب بسیار خوبی است، والتر ترنس استیس، فیلسوف انگلیسی، یه دستبندی میکنه عرفان رو به دستبندی آفاقی و انفسی. البته آفاقی و انفسی رو بیشتر در فارسی معادل یا برابر نهاد سابجکتیو و ابجکتیو در نظر میگیرن، در حالی که اینجا برابر نهاد اکستروورتیو و اینتروورتیو هست. ولی همچنان من موافقم که اصطلاحات فارسیش مناسب هست، آفاقوی انفسی، برای اینکه یه جا میخواد بگه اون عرفانی که نگاه به بیرون دارد، یه جا عرفانی که نگاه به درون دارد. و بنابراین یک جا عرفان و راه وصول به حق دیده می شود وقتی که ما از عرفان سخن می گوییم، یه جای دیگه راه شکوفایی نفسه. یعنی یک موقعی از عرفان ما وقتی سخن می گوییم بیشتر معطوف به نوعی خداشناسی است، حالا حق شناسی اسمشو هرچه بگذاریم، یه موقع بیشتر معطوف به انسانشناسی است و خودشناسی است. این تفکیک برای من خیلی اهمیت داره و برام به نظرم خیلی جالبه. برای اینکه ببینید یه جای در حقیقت اون تو اون نگاه آفاقی، اون تعریف عرفان اصلا میشه درک حقیقت غایی جهان. حالا حقیقت غایی جهان رو خدا بنامیم یا هرچی، تجربه بیواسطه اون امر غایی. حتی تعریف میشود اتحاد، حالا دیگه میاد تو سنت دینی تفسیر میشود به اتحاد با خداوند. اما توی سنتی که در حقیقت تو اون تعریف دیگر، نگاه دیگر که اون نگاه انفسی میگوییم و بیشتر به انسانشناسی توجه داره، توجه به درون و باطنه و عرفان تعریف میشود اتفاقا به چیزی که با من سر و کار داره در وهله اول. خیلی جالبه در میان صوفیان اولیه تصوف اسلامی اتفاقا بیشتر کسانی که عرفان رو تعریف کرده اند این تعریف ارائه دادن، یعنی اساسا سخن از وصول به حق، وصول به وحدت، وصول به خدا، اتحاد با خداوند در شاید در نتیجه بوده است در هدف. اما در مقام تعریف میگفتند که مثلا خود غزالی میگه که جور عرفان وقتی میخواد تعریف کنه میگه تسلط بر نفسه، یا ابوالقاسم قشیری میگه که آراسته شدن به فضایل نیک و دور انداختن رذایل بد، یعنی در حقیقت اون رو اخلاقی تعریف میکنه. یا ابو سعید ابوالخیر میگه آن تسمی ازش میپرسن تصوف چیست، میگه آن چه در سرداری بنهی، آن چه در کفداری بدهی و آن چه بر تو آید نجهی. یعنی کاملا این اوصاف روانی ذکر میکنه و هیچ سخنی فعلا از اتحاد با خدا نیستش. یا توی باز عرفان اسلامی تشبیه میکنند عرفان رو به آسیاب که میگه که درشت میستاند و نرم میدهد، یعنی تو درشتی های انسان رو از اون میستاند و انسان رو یک موجود نرم و در حقیقت انعطاف پذیری میکنه. بنابراین یه جور اعتلای نفسه که اینجا اهمیت داره. خب چرا من معتقدم این دستبندی اهمیت داره؟ چون این نگاه دوم، نگاه انفسی به عرفان، اتفاقا با نگاه های هم ادیان دیگر، مثلا این همون تجربه سامادهی هندویزم هست که در حقیقت همون یا یوگا اتحاد با یگانگی هست، و هم حتی با اون مثلا نهله های بودایی که خدا در تفکرشون وجود نداره. یعنی حتی نگاه میتونه الهادی باشه، نگاه میتونه منهای خدا، منهای متافیزیک اساسا باشه، اما در این حال به نوعی عرفانی باشد. و اینجا میتونه یه تفاوت جدی با اون نگاه اولیه که تعریف آفاقی بود رو شامل بشه. یعنی تو بودا عرفان بودایی اگر داشته باشیم به دنبال بیدار شدگی است، یعنی باز دنبال اینه که من رو اطلاع بدهد، من رو بیدار کنه، و آنچه که من باهاش مواجه میشوم چیست، این دیگه در مرحله دوم اهمیت قرار میگیرد. لذا به نظر من این دستبندی مهم بود، چون تو نتیجه گیری که در آخر بحث بهش اشاره خواهم کرد اهمیت خواهد داشت. خب من یک نکته دیگر اشاره بکنم و بعد بریم از شما پرسش هایی رو، اگه باز هر جای سخن شما احساس کردید که تکمیلی دارید وارد بشید، وارد بحث بشید آقای دکتر عزیز.
نه میخوام چارچوب شما کامل بفرمایید، برای اینکه در حوزه تخصص شماست، بعدن من با
باشه. خب عرضم به خدمتتون که ببینید حالا توی اون معرفت آفاقی که سخن گفتیم، عرفان آفاقی که ازش سخن گفتیم، در حقیقت یه جورایی متصل می شود با دین. در نگاه انفسی لزوماً چنین نیست، می تواند منعی وجود نداره، اما لزوماً چنین نیست. عرفان‌های فردی، سلوک‌های فردی و باطنی تو نگاه انفسی می گنجن، اما نگاه آفاقی که یه جور اتصال با وحدت یا خداوند هست، قاعدتاً یه جور با دین تلاعن پیدا می کنند یا پیوستگی پیدا می کنند. و اینجا حالا باید ببینیم که چه نسبتی با نگاه دینی پیدا می کنند. خب تو نگاه های دینی سه نوع معرفت به نسبت به خداوند قابل تر هست. یکی الهیات طبیعی هست، natural theology، که الهیات عقلی است، یعنی با عقل، معرفت عقلی، با معرفت اندیشی در حقیقت سعی داره که مثلا خداوند رو یا حقیقت غایی رو بشناسه. نگاه دوم الهیات جزمی است یا الهیات نقلی یا همون مبنی بر وحی یا شریعت اندیش یا منفعت یا مصلحت اندیش، هم آقای دکتر سروش مثلا گفتند که حالا اون دوگماتیک فیالوژی هستش که مبتنی بر همون نصوص هستش. و نگاه سوم الهیات عرفانی است که تجربت اندیش هست و به دنبال تجربه بیواسطه خداوند هستش، یعنی به دنبال اینه که علم حضوری، یعنی به جای علم، اگر که اون نگاه معرفت اندیش رو، اون نگاه الهیات طبیعی رو در حقیقت علم حصولی بدانیم، اینجا به دنبال این است که علم حضوری پیدا کنه. همون تعبیر دیدار شیخ ابو سعید ابوالخیر و ابن سینا که البته حالا تمثیلی است اگر اتفاق افتاده باشد، که از شیخ ابو سعید گفت آنچه من میدیدم او میدانست و ابن سینا گفتش که آنچه من میدانم او میدید. در حقیقت انگار که این علم حضوری داره و او علم حصولی داره. خب اینو تا حدی میتوان حتی با نگاه های هندی هم، هندویی هم در حقیقت هماهنگ ساخت، چون جنانا یوگا در حقیقت اون راه معرفت، راه نوعی عقل میتونه تقریبا معادل باشه. راه عمل که راه عمل به حالا شریعت هستش، کارما یوگا گفته میشه، و راه عشق که راه عرفان هستش یا تجربه حضوری هستش، همون به هاکتی یوگا ازش در حقیقت تعبیر میشه. خب بنابراین هر جا دینی هست، یه گونه، این جمله جمله در حقیقت ویلیام جیمز، هر جا دینی هست یه گونه از عرفان هم وجود داره و معمولا اینها با هم همراه میشن. و حتی برخی عرفان رو جوهره دین میدونن، یعنی بطن شریعت رو میگن عرفانه، ظاهر پوسته شریعت هست، مغز یا حقیقت همان عرفان است. اما تمام عرفان فرو کاسته نمی شود بدین. جالبه ویلیام جیمز توی همین کتاب، من حالا کتاب‌ها رو معرفی خواهم کرد، تو کتاب تنوع تجربه دینی سخن جالبی داره. میگه عرفان، میگه عرفان دینی نیمی از عرفانه، یا تجربه دینی نیمی از تجربه عرفانی است، اما یه نیم کم داره. اون نیمه دیگه چیه؟ میگه یه نوع جنونه، یه نیمه جنونوار داره عرفان، تجربه عرفانی که تجربه دینی از اون بی بهره است، یا نگاه دینی از اون بی بهره است. و به همین جهت از جهاتی عرفان همواره با دین، با اینکه برآمده از اوست و با اینکه مغز یا گوهره یا بطن از نگاه علات خود عرفان دین قلم داد می شود، اما جالب اینجاست که در تعارض با اون نگاه به خصوص الهیات جزمی یا دوگماتیک تئولوژی قرار می گیره. و این موارد تعارض رو من یه فهرستی ازش ارائه میکنم. یکی این که در بعد نظری، در بعد نظری ببینید، همین که نگاه عرفانی قائل میشود به باطن و میگه که از این ظاهر میتوان فراتر رفت، یعنی قائل میشود به دانش باطنی، یه جور باطنگرایی، که حالا از تو دلش میتونه عرفان نظری در بیاره. و تو این داستان مفاهیمی از آموزه‌های دینی ارائه میشه که لزوماً با نگاه الهیات جزمی سازگاری یا الهیات نقلی سازگاری نداره. تصویر متفاوتی از خداوند عرضه می شود. این خدا شاید نامتشخص باشد یا غیر انسانوار باشد برخلاف خدای الهیات نقلی، و حتی تصور از نبی، تصور از وحی و غیره، اینا همه میتونن متفاوت بشن. یه نکته بسیار مهم دیگر، نکته دوم، امکان پذیر بودن تجربه نبوی، تکرار تجربه نبوی توسط دیگران است. تو الهیات دینی رسمی یا قشری یا نقلی سخن از این است که تجربه نبوی برای اشخاص خاصی اتفاق افتاده و پایان پذیرفته است و دیگه تکرار ناپذیره. اما جالب، عرفا ما میگفتن که مثلا نقل قول میکردن، میگفتن این از کجاست، میگفت در سبع هشتم آمده، در حالی که قرآن رو در سنت عرفانی، حالا سنت فقهی و عرفانی میگفتن سبع، هفت سبع دارن، و میگفتن که خب حالا سبع هشتم از کجا آمد، میگفتش که هفتش به نبی اومد، به محمد نازل شد، هشتمش به من و شما نازل میشه. یعنی سخن خداوند، وحی خداوند معدود و محدود نیست، میتونه تا ابدیت ادامه داشته باشه و میتونه به ما هم وحی بشه. یا میگفت تا کی میگویی که شمس تبریز بود به گمانم، میگفت تا کی میگویی که قال مثلا از فلانی شنیدم که او یکی از فلانی بعد میرسونی به نبی. یه زمانی بگو من قلبم از پروردگار خودم شنیده است. و بنابراین خب اینا همه چیزهاییست که به نگاه الهیات نقلی خیلی سازگار نیست و قابل هضم نیست، قابل فهم یا قابل پذیرش نیست. و یک نکته بسیار مهم و جالب، دان کیوپی تو کتاب عرفان در دوران مدرنیته، عنوان کتاب دقیقش عرفان پس از مدرنیته، نکته جالبی اشاره میکنه. میگه تو نگاه ارتودکسی یا راستکیشانه همواره سعادت موکول میشه به جهان پس از جهان ما، به دنیای پسین. اما تو نگاه عرفانی اتفاقا ساختارشکنی میشه، انگار که ما این سعادت رو عارف یا سالک دنبال این که تو همین دنیا به دست بیاره. دنیای دیگر رو نفی نمی‌کنه یک عارف لزومن، اما یک کسی که متشرع به الهیات همون جزمی است واگذار می‌کنه، عبادیاتش رو انجام میده، در یک دنیای پسین قرار است که خداوند رو ملاقات کنه و تجربه داشته باشه. اما پیش فرض عارف یا سالک اینه که من در همین زندگی میتوانم خداوند رو ببینم، من اگر ببینم آن جهان هم دیدم. یعنی تمام داستان عارفان سیمرغ، یعنی مرغ شدن و به حرکت به سمت سیمرغ که توی همین زندگی باید اتفاق بیفته همینه، و به همین دلیل باز یک ساختار شکنی جدی تو عرفان اتفاق میفته که در تعارض با نگاه الهیات نقلی واقع میشه. خب جی اچ لوبا میگه که ادبیات عرفانی متضمن نوعی اعتراض زنانه علیه مردسالاری هم هست، یعنی اقتدار اجتماعی مردسالاری یا تفسیر مردانهی که همواره از دین میشد تو نگاه عرفانی تلطیف میشود و تفسیر زنانه ارائه میشود. یعنی از تصویر خود خداوند که یک قاضی قهار خشمگین و عبوس بود، تبدیل شدنش به موجودی که میتوان به او عشق ورزید و او عشق میورزد به ما، که جالبم اینجاست که همیشه زنان پیش رو بودن دیگه. توی سنت اسلامی اولین کسی که سخن از عشق الهی گفت رابعه بود. پیش از او نه در قرآن یک بار کلمه عشق آمده است و نه هیچ کدوم از عارفان سخن از عشق الهی گفته بودند و نسبت داده بودند. واژه عشق رو نخستین بار رابعه به کار. خب اینو در حقیقت، حالا اینا میگن یک نوع اقدام اصلاحگران است. و جالبه، حالا من دیگه برای اینکه بحث هم طولانی نشه اشاره به مثال ها نمی کنم، ولی تو همین کتاب دان کیوپید دوستان میتونن ببینن، از ادبیات جهانی مثال های آورده که نگاه کنید اینها نه تنها خیلی از تمثیل های عرفانی نگاه زنانه است، بلکه حالا از نگاه او جنبه جنسی هم دارد، یعنی جنبه سکشوالیته دارد. و دیگه حالا میشه میتونست، من داشتم این کتاب رو میخوندم، این تو ذهنم خیلی از ابیات یا توصیفات عرفا و متصرفه خودمان هم میامد که همین ویژگی رو داشت، ولی برای جلوگیری از اطاله بحث اجازه میخوام که بهشون اشاره نکنم، ولی بحث جالبی است که میشم میتوان بهش پرداخت. و نکته پنجمی که میتونه عرفان رو، نگاه عرفانی رو در تعارض قرار بده با نگاه های دینی، حالا این بُعد سیاسی اجتماعیش هست. ببینید عرفان هم مانند هر پدیده دیگری تبدیل به بُعد اجتماعی پیدا میکنه و قاعدتا بُعد سیاسی پیدا میکنه، و چون تو نهله های تصوف، تو نهله های عرفانی یه نوع مرجعیت شخصی وجود داشت، تبعیت شخصی وجود داشت و هنوز داره، خب این از نگاه حکومت های توتالیتر، حکومت های استبدادی، یا حتی یه ذره عام‌تر بگیم حکومت هایی که قائل به قدرت متمرکز هستند و نفی قدرت های در حقیقت خرد می کنند، همیشه یه تهدید بالقوه محسوب می شده و می شود. و بنابراین چون در حقیقت یه جور نهادی رو می بینند که از فرد خاصی حرف شنوی دارند، برای او جان می دهند، برای او نه تنها دل سپرده بلکه سر سپرده هستند و جان سپار هستند، این یه تهدید بالقوه برای حکومت ها محسوب می شود و بنابراین از این حیث هم یک تقابلی وجود داشت. خب من باید اجازه بدید این تا حدی چارچوب بحث من بود، اما در ادامه میخوام که با یه پرسش از شما شروع کنم که من از شما هم خیلی دوست دارم استفاده بکنیم و دوستان هم میدونم بی صبرانه منتظرم که از شما استفاده بکنیم. من فقط اون چارچوب بعدی بحثمون رو میگم در باب تجربه عرفانی. پرسشم، البته شما میتونید از هر جایی که دوست داشتید آغاز کنید، اما یه پرسشی که من در ابتدا طرح میکنم در باب تجربه عرفانی که در حقیقت بیس محور عرفان رو میتونه تشکیل بده بر همون مبنای نگاه انفسی که مرتبط با نگاه آفاقی هم البته میشود، چند تا پرسش مطرحه. یکی این که ما چه چیزی رو تجربه میکنیم. خب ما این اکسپریانس گاهی متعلقش خدا نامیده می شود، گاهی عشق، گاهی یگانگی، وحدت، یونین یا یونایتی یا دیوینیتی، امر قدسی دیوینیتی هستش. نکته پرسش دوم، از چه راهی این تجربه اتفاق می افته؟ مثلا ریاضت و مراقبه، مصرف دارو یا گیاهان خاصی، حالا اسمشو می توان مواد مخدر هم گذاشت، و یا اینکه نه این راه یه عطیه الهی است، یعنی خداوند بایستی خودش عطا بکنه، چون همه این دیدگاه ها وجود داره. خود خیلی از نگاه های همدلانه معتقدند که فقط یک عطیه الهی است. و پرسش بعدی اینه که چه تحلیلی وجود داره، مکانیزم تجربه عرفانی چیست، چه اتفاقی میفته که ما چون این تجربه هایی داریم. پرسش بعدی این است که چه تأثیری به لحاظ روانشناختی اینها بر ما دارند، و آیا این تجربه ها معرفت بخش هستند یا نه. خب معرفت بخشی قاعدتا تا حد زیادی به حوزه فلسفه مرتبط است و افراد متعددی بوده به این بحث کردن، از جمله ویلیام جیمز، استیس، برادبوت، کتس و دیگران. اما بحث روانشناسیش که خیلی بتونه مهم باشه و از شما میخوام که برای من و دوستان بیشتر توضیح بدید، این مکانیزم وقوع تجربه عرفانی است، چون برخی دیدگاه‌ها این رو ناشی از سرکوب‌های جنسی می‌دانند که تسعید شده و به شکل تجربه عرفانی ظهور یا عشق الهی ظهور پیدا کرده، برخی ناشی از داروهای توهم‌زا می‌دانند یا بیماری می‌دونند، یعنی کارکرد نادرست ناقص در حقیقت مغز می‌دانند که باعث می‌شه، یعنی رویداد مغزی در حقیقت یا رویداد ناسالم روانی است. و خب البته برخی هم مثل ویلیام جیمز یه معرفت برتر فراعقل می‌دانند. خب من منتظر هستم که شما البته از هر جایی که میخواهید آغاز کنید، ولی این پرسش هم به نظرم پرسش بسیار خوب است.
ممنون آیتور. ببینید، من به صورت یک داستان با ماجرا برخورد میکنم. یه آدمی یه نقطه‌ای به زندگیش میرسه که تمام آنچه که در واقع بهش آموخته بودند که باید این گونه زندگی کنی رو انجام میده، میتونه انجام بده، یعنی آدمی است که میتواند این انضباط رو پیدا بکنه که بر مبنای چارچوب‌هایی که خانواده، مدرسه، جامعه، فرهنگ بهش میده زندگی کنه و به دستاوردهایی هم که بهش وعده داده شده میرسه. یعنی یه سیر رو در زندگیش میگذرونه که در اون سیر این آدم انضباط پیدا میکنه و توانمندی پیدا میکنه و دستاوردهایی پیدا میکنه. خب اون اولش خیلی حالش خوبه دیگه، به خاطر اینکه رسیده به اون قله‌ای که انتظارش میکشیده، همونی که خیام میگه چندی به کودکی به استاد شدیم، چندی به استادی خود شاد شدیم. اما بعدش اتفاقی که در بیت دوم خیام میگه پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمدیم و برباد شدیم. این شرایط در واقع اتفاق دومی این هست که خب بعد از این که این دستاوردها رو به دست میاره و یه مدتی ازشون متلذذ میشه به تعبیری، بعدش یه دفعه احساس پوچی میکنه، احساس میکنه خب حالا که چی؟ حالا بعدش چی؟ حالا دوباره من این تلاش رو بکنم، دوباره به همین نقطه قرار من برسم و یعنی همین چیزایی که به دست آوردم دیگه، چیز بیشتری به دست نمیارم. یکی از این قهرمانهای تیم ملی کشتی که حالا من اسمش یادم نیست چون دنبال نمی کنم، ولی تصادفاً من خیلی سال پیش، 20 سال پیش پای تلویزیون بودم و ایشون توی یه المپیکی یا یه جام جهانی مدال طلا گرفته بود. بعد ایشون از تمام اون شور و هیجانی که قبل از مسابقه در طی مسابقه و بالاخره مراحل مختلفی که طی کرده بود تا به اون نقطه برسه صحبت کرد و اینکه اون لحظه‌ای که رفت بالا و اون به اصطلاح سرود ملی رو نواختن و اون طلا رو به گردنش آویختن چه احساسی داشت. ولی گفت بلافاصله بعد یه دفعه یه چیزی در دلم گفت خب حالا که چی؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ حالا میخوای همچنان ادامه بدی برای اینکه مدال دوم بگیری، مدال سوم بگیری؟ خب برای بعضی از آدم‌ها البته ممکنه همچین حسی پیش نیاد، چون اینجا بحث تفاوت‌های شخصیتی خیلی مهمه، ولی برای بعضی از آدم‌ها این اتفاق میفته که وقتی به این دستاوردها میرسن یه دیگه چی بهشون دست میده، یعنی انگار که به نظرشون میاد که این پرم نکرد. این موقعیتی که در واقع یه جوری میشه گفت که این آدم ها دنبال معنا میگردن، اون بخشی از دغدغه وجودی است که فرد میگه خب حالا معنای همه اینها چیست و من این کارها رو که میکنم تهش چی میشه و حالا مرگ‌اندیشی هم در کنارش هست که بیشتر ما رو به این فکر میندازه که خب حالا معنای همه این کارها چیست. خب آدم ها وقتی به این نقطه میرسن واکنش های مختلفی نشون میدن. بعضی ها همون مسیری که اومدن رو با زور بیشتری طی میکنن، یعنی اگر به دستاورد مالی رسیدن سعی میکنن بیشتر غرق در همون بشن، اگر به دستاورد دانشگاهی رسیدن سعی میکنن از مدارج مربوط به اون بالاتر بیان و غیره. و عرض کنم خدمتون که یه سری آدم ها هستن که اما نه، با زور بیشتری دادن به همون مسیر و یا یه چیزی شبیه این در واقع حال خوبی پیدا نمیکنن. این آدم ها شروع میکنن به یک تأملی درباره این که من کیستم، من دنبال چی هستم، اینجا چه خبره و من میخوام با این دنیا چه تعاملی در واقع برقرار کنم. خب اینجا یه جستجو شروع میشه، یک سلوکی شروع میشه، یه جستجو، یه سیر و سفری شروع میشه که این آدم ها در واقع میگردن دنبال پاسخ. خب طبعا یه بخش از این ماجرا این هست که میرن ببینن از قبل کسانی که به این نقطه رسیدند بعد از این نقطه چی کار کردن، میرن حرفای اونها رو میشنوند و این حتما در مسیرشون تأثیر میذاره و در واقع هیچ کدوم از ما از صفر شروع نمی کنیم. همه ما به گذشتگانمون و به دستاوردهای انسانهای پیش از خودمون یک وابستگی داریم، اما به هر حال به یه نقطه‌ای که میرسن از درون خودشون، یعنی با جستجوی در درون خودشون حالا در رویاهاشون، در خلصه هاشون، اصلا در تنهایی هاشون، در تأملاتشون، در رنگ هاشون به یک در واقع دستاوردی میرسن، یک دستاوردی میرسن که براشون جدیده. یعنی این حداقل حتی اگر به نوعی کلاژی باشه یا ترکیبی باشه چیزهایی که از قبل آموختن، اما یه چیزهای جدیدی هم توش هست که برای خودشون تازگی داره. انگار چیزی رو کشف کردن، انگار سرزمین جدیدی رو کشف کردن. یه اشکال در سرعت اینترنت فکر میکنم هست. من هی میبینم که این یه چرخی میاد میچرخه. آره، چون یه دفعه تعداد همراهانمون هم به شدت افت کرد.
آره، من البته صدا و تصویر شما رو به خوبی دارم، ولی نمیدونم، راست میگید خیلی تعداد افت کرد، من نمیدونم مشکل چیست.
آها خب، حالا
من شما رو تصویرتون رو دارم و صدا رو میخواید که
خیلی خب، پس حالا من ادامه میدم میخواید ببینیم که
اجازه بدید منم حالا یه تغییری تو سیستمم بدم. من این دیتام رو هم روشن بکنم. در سیستم حاصل بشه. خب اگه شما هم صدا و تصویر من دارید بفرمایید.
آره، گاهی اوقات تصویرتون فیکس میشه ولی صداتون میاد.
هفته پیش هم این مشکل رو داشتیم کمی با آقای دکتر مقدسی، حالا نمیدونم مشکل چیست، چی کار میشه کرد، ولی
خب باش. حالا اگه دوستانی از ما فنی ترن یه جوری پیام به شما یا من برسونن یه فکری میکنه، اگر نه ادامه
بدید. بدید من کامنت ها رو باز بکنم ببینم دوستان شاید
آره این فکر خوبی آره.
شاید مشکلی هست، ببینیم دوستان شاید بتونن راه نمایی کنن.
بله، همین که یه پیام از دوستان بیاد حداقل متوجه میشیم که ما وصلیم به جمع.
باز کردم. بله الان کامنت ها بازه، ولی سپاسگزار میشیم اگه دوستان بگویند که صدا و تصویر رو دارند و مشکلی هست یا نه.
خب، خانم نشاط گفتن که انگار که وصلیم ما، و آقای منوچهر هم میگن همه چیز اوکی هست و خیلی پس خیالمون راحت شد. آها خیلی، گفتن اصلا قطعی هم نداشتیم. خیلی عرض کنم خدمتتون که حالا اینجا این آدمی که یک کشف میکنه در سرزمین وجود خودش، که این کشف ممکن البته از نظر اون کشف باشه، ممکن صدها نفر دیگه، هزاران نفر دیگه هم این کشف رو کردن، چنان که الان بعضی از در واقع تاریخدان ها میگن پیش از کریستوف کلمب هم کسانی از قاره کهنه به قاره نو سفر کردن، ولی در واقع اونها نتونستن این بفهمن که به یک قاره جدیدی پا گذاشتن، فکر میکردن که حالا یه جایی هستن که قبلا کشف شده. حالا بالاخره یه داستان ها اینجوری هست دیگه، توی اقلیم درون هم گاهی ما ممکنه که به کشفیاتی نائل بشیم که قبل از ما دیگری اون رو کشف کرده. اما به هر حال این آدم یک تجربه ای داره که اون تجربه یه تجربه خلأ اولاً و بعداً یه تجربه پر شدنه. خب این آدم با این تجربه چند تا اتفاق ممکنه بیفته. یکی این که این آدم اساساً یه آدم به شدت درونگرا باشه، یا آن چیزی که پرش میکنه چیزی باشه، کشفی که راجع به خودش میکنه و راجع به معنای زندگی میکنه این باشه که این رو با هیچ کس در میون نذاره، ولی این آدم سبک زندگیش تغییر کنه. که معمولاً حالا راجع به بیشتر کسانی که چنین تجربه رو داشتن اینجوری صحبت میشه که بعد از این تجربه اینها نوع دوستر شدن، یا حالا به تعبیر انگلیسیش آلتروئیستیک تر شدن، خلاق تر شدن، از چیزهای کوچک زندگی بیشتر لذت می‌بردن و یک نوع هوشیارتر، بیدارتر به جهان نگاه می‌کردن، انگار که جهان براشون تازگی داره، انگار که جهان براشون دیدنی است. حالا این آدم‌ها که یکی از ویژگی هاشون آلتویستیک شدنشون یا نودوست شدنشون و فداکار شدنشون هست. یکی بعضی از این آدم ها این سبک زندگیشون منجر میشه به چیزی که حالا در ادبیات مسیحیت میگن طرف یک قدیس شده، تبدیل به یک قدیس شده یا یک سنت شده، که یک در واقع مسیر زندگی، یه سبک زندگی میگذرونه که بسیار دیگر خواهانه، بسیار فداکارانه و بسیار خدمتگزارانه هست، اما هیچ روایتی از آنچه تجربه کرده از اون نمیشنویم. همون چیزی که مثلا راجبش گفته میشه که آن که را اسرار حب آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. انگار که این یه چیزی رو آدم ها میفهمه، یه اتفاقی در او افتاده، چون آدم یه تحولی پیدا کرده و البته اون تحول هم تحولی است که اون رو مهربانتر کرده، اون رو شفافتر کرده، اون رو صادقتر کرده، اون رو فداکارتر و نودوستر کرده، اما نه دیگران سر در میارن، نه اون چیزی رو روایت میکنه، نه اینکه شاید هم نخواهد روایت کنه. شاید اون تجربه‌ای که در اون واقع شده واقعا برای اون آدم چیزی برای روایت نداره که بیاد اون رو حکایت کنه. شاید ویژگی های شخصیتی اون آدم باشه یا شاید ویژگی اون تجربه این باشه که فقط مثل چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید، یه همچین اتفاقی در رو بیفته. یه حالت دیگه اینه که یه آدمی یه حکایتی، یک روایتی راجع به زندگی براش ایجاد میشه که اون روایت رو بعد از اون تجربه با دیگران در میون میذاره. این آدم تبدیل به یک راوی میشه، تبدیل به یک قصه‌گو میشه، تبدیل به کسی میشه که یک چارچوب نگاه خلاق و جدیدی راجع به زندگی رو با دیگران در میون میذاره، اما با دیگرانی که طالبش هستن، خریدارش هستن، مشتاقش هستن، به سراغش میان و میگن که مثلا چی میدونی از زندگی؟ شاید آدم هایی که به مرحله قبل از اون رسیدن، به اون مرحله که اون قبلا رسیده و وقتی که این با اون آدم ها ملاقات میکنه با اونا تجربهش رو در میون میذاره، تجربهش رو به تعبیر امروزی ها همرسانی میکنه. یه حالت دیگه این هست که این آدم وقتی که از اون تجربه برمیگرده یا جامعه آنقدر تشنه است و خریدار یک نگاه جدیدی، یک باور جدیدی، یک الگوی جدیدی، یک ساختار جدیدی است، و یا خود اون آدم ویژگی برون گرایانه و ویژگی در واقع کاریزماتیکی داره که تصمیم میگیره اون الگویی رو که کشف کرده تبدیل کنه به یک الگوی اجتماعی و بنابراین تبدیل میشه به یک رهبر اجتماعی، یک کنش اجتماعی رو شروع میکنه. این تفاوتی است که من بین یک عارف قصه‌گو و راوی مثل مولانا، یک عارف قدیس و از خود گذشته مثل سنت فرانسیسکو آب آسیزی و یک پیامبر رهبر اجتماع مثل حالا پیامبران عرض کنم که ابراهیمی مثلا، یه همچین شرایطی، انگار که تجربه عارفانه میتونه بر اساس دو چیز، یک شرایط روانشناختی اون کسی که این تجربه رو پیدا میکنه و دوم بر اساس نیاز جامعه و شرایط جامعه شناسی جامعه‌ای که توش قرار داره میتونه اون عارف رو تبدیل کنه به یک عارفی که پیامبر میشه به معنی رهبر اجتماعی، میتونه تبدیل کنه به عارفی که یک قدیس میشه و برای دیگران الهام بخشه اما روایتی نداره، یا میتونه تبدیل بشه به اینکه این تبدیل بشه به یک عارف هنرمند که حالا با هر هنری که داره، از آوازش گرفته تا نقاشیش تا قصه گویش، این ماجرا رو با دیگران در میون بذاره. این حالا این در واقع اون تعریفی است که من از تجربه عرفانی و محصول اون تجربه عرفانی میکنم. آیتو من گمان میکنم یه اشکالی در سیستم هست، چون ما یه دفعه از 280 نفر مخاطبینمون رسیدن به 32 نفر و این همزمان با کند شدن پیش میره. میخوایم یه بار ببندیم دوباره شروع کنیم؟
به گمانم این کار رو انجام بدیم. باشه،
آره مرسی. پس من منتظرم شما دوباره شروع کنیم. من حالا برای دوستانی که ممکن قطع شده باشن، که به نظرم میاد خیلی قطع شدن چون الان آمار داره مرتب بالاتر میره از اون چیزی که در انتهای اونجا بود، من در اونجا صحبت کردم که آدم هایی که دچار بحران معنا میشن در یک مرحله از زندگی، این آدم ها بر اساس تیپ شخصیتیشون و بر مبنای اون جامعه‌ای که توش زندگی میکنن، از درون اون کشف درونی یا تجربه درونیشون ممکنه یک عارف هنرمند بیرون بیاد، ممکنه یک عارف قدیس بیرون بیاد و ممکنه یک عارف پیامبر یا بنیانگذار یک دین بیرون بیاد. من گمان میکنم یه بخشی از این که تعریف کردن این که کجا مرز بین دین و عرفان هست، بین ریلیجن و میستیسیزم هست، از همینجا ناشی میشه که بسیاری از کسانی که پایه‌گذاران ادیان بزرگ بودند یا حتی پایه‌گذاران یک تمدن جدیدی بودند، یک تمدن بزرگی بودند، اونها یک تجربه‌ای داشتند که اون تجربهشون اونها رو متحول کرده بوده و این تحول هم یک تحولی بوده که تأثیرگذاریشون رو روی دیگران بیشتر میکرده و در نتیجه اونها یک تمدنی رو ساختن یا یک دین رسمی رو به عنوان یک آیین اجتماعی، یک الگوی اجتماعی ساختن. و از اون طرف قضیه ما عارفانی رو داریم که این عارفان مثلا به اصطلاح مانیفستشون یا بیانیهشون همین بود که هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختند، یا اینکه این مدعیان در طلبش بیخبرانند، آن را که خبر شد خبری باز نیامد، و عرض کنم که یا اینکه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. خب بعد این وسط آدم ها میمونن که واقعا راجب کدوم یکی از اینها، اگر به یکی از اینها بگن عارف، خب خیلی فرق میکنه که به اون یکی دیگه نمیشه بگن عارف. و در نتیجه من فکر میکنم که واقعا بر اساس دو تا ملاک، یکی وضعیت و تیپ روانشناختی یه آدمی که این بحران معنا رو دوچارش میشه، و دوم بر مبنای اون جامعه مرجع اون آدم، یعنی اون جامعه‌ای که این آدم در درون اون تجربه خودش یا پس از اون تجربه خودش باش تعامل داره. چون اشاره کردید به دیدگاه دکتر سروش، من یاد کتاب بسته تجربه نبوی دکتر سروش افتادم که دو تا از سخنرانی ها یا بیشتر در اون کتاب عنوانش هست پیامبر در عرصه جامعه، و اونجا دکتر سروش راجع به این صحبت میکنه که خب خیلی از چیزهایی که در دین وارد شده و از طرف پیامبر هم صادر شده در واقع پاسخی بوده به یک نیاز اجتماعی، و در نتیجه مثل یه هنرمند هم، یه هنرمند لئوناردو داوینچی اگر در مثلا ایران متولد میشد که شام آخر رو نمیکشید، میکلانج اگر مثلا در عراق متولد میشد که مثلا مجسمه داوود رو نمیساخت، یه چیز دیگری میساخت بالاخره. یعنی اون تجربه هنرمند هم یا تجربه عارف یا هر چیزی شبیه این هر اسمی روش بذاریم هم در تعامل با عرصه جامعه کنش متفاوتی ممکنه پیدا کنه، و همین باعث میشه که ما الگوهای مختلف تجربه عرفانی و بروندهش رو داشته باشیم، چون ما درون خود اون تجربه چیزی رو نمیتونیم در واقع بدونیم که چه اتفاقی میفته. بر اون چیزی که ما میبینیمش و ارزیابیش میکنیم این هست که یه آدمی که یک بحران معنا داشته و از اون بحران معنا با یه کشفی بیرون اومده، با یه تحولی بیرون اومده، حالا اون چه تغییر میکنه. این آدم هایی که با این کشف با این تحول بیرون اومدن، چون تحول هاشون هم متفاوته و برونده هاشون هم متفاوته، شاید خیلی تمایز اولا بین این که کجا ما یک دین داریم، کجا یک هنر داریم، کجا یک در واقع تجربه عرفانی و دستاورد عرفانی داریم خیلی سخته، و همینطور تمایز بین این که کجای اتفاق سالم داره میفته و کجای اتفاق بیمارگونه داره میفته هم خیلی سخت میشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که مسئله سلامت و بیماری هم باز یک مسئله روانی اجتماعی است، نه تنها یک مسئله درون روانی است. به این معنا که یک جامعه ممکنه یک هنرمند رو بیمار بکنه. ما هنرمندانی داشتیم که جامعه انقدر باشون تعامل بدی داشته، حالا یا تعامل بد از این جهت که انقدر تردشون کرده، یا تعامل بد از این جهت که انقدر بوتشون کرده، که در هر دو صورت اون آدم ها یا تبدیل شدن به یک آدم در واقع تلخکام منزوی زهرخورده یا تبدیل شدن به یک آدمی که هیچ کسی دیگر قبول نداشته و یک خودشیفته‌ای بوده که دیگه از بالا به پایین به دیگران نگاه می‌کرده. خب من فکر می‌کنم وقتی یه آدمی هم تجربه عارفانه داره یا تجربه معناجویی و معنایابی داره، شاید با این دوتا بهتر بتونم بگم، دغدغه معناجویی و تجربه معنایابی داره، حالا دوباره این آدم مسیرش تمام نمیشه. این آدم باز با اطرافیانش و با جامعه مرجعش اون نتیجه اون تجربهش رو یا در میون میذاره یا نتیجه اون تجربهش به صورت یک رفتار دیده میشه، و اینکه دیگران با رفتار او چه بکنند، او رو دیوانه بخوانند، او رو طردش بکنند، او رو در واقع بهش گوش بدن، او رو خیلی تشویقش بکنند، این در واقع باز دوباره در اینکه مسیر بعدی از این تجربه معناجویی چی باشه میتونه خیلی تاثیر بذاره. من نمیدونم اساساً به جواب سوال شما جواب دادم یا بیرا زدم. چون این وسط این وسط باعث شد من خودم هم گم کنم که الان چیکار می‌خواستیم بکنیم.
نه بسیار هم عالی بود و خوب بود. حالا من در تکمیل فرمایش شما یه نکته اشاره بکنم. جالبه که یعنی بر همین مبنای اشاره که شما گفتید، ماکس وبر که حالا به هر حال اونم یه نگاه پیداشناسانه‌ای داره به مقوله ادیان، یک تفکیک جالبی قائل میشه بین ادیان. حالا میگه یک ادیانی که اون پیامبر یا اون صاحب یا اون بنیانگذار دین که به هر حال صاحب تجربه عرفانی بوده است، آره با دیگران در میان میگذارد، اما به دو شکل در میان گذاشته اند در طول تاریخ. یک شکل انذار دهنده بوده است که به خصوص در ادیان غربی یا ادیان ابراهیمی ما این رو شاهد هستیم، یعنی انذار میدهد که اگر پیروی نکنی عذابی در راه است و یا پاداشی در راه است. اما مدل ادیان شرقی، حالا به ویژه بودا، انذارگری نیست، بلکه پیشنهادگری است. یعنی به هیچ عنوان نمیگوید که لزوماً همه باید از پی من روان شوید، بلکه میگه ببینید این یه راهی. حتی در توصیف احوال بودا میگویند بعد از اینکه به نیروانا رسید، به بیدار شدگی رسید، برای اون پرسش بود که آیا من حالا برگردم در همین حال بمانم یا برگردم به دیگران در میان بگذارم. یعنی برایش انگار که اینجوری نبود که بدیهی بود که من رسالتی دارم اکنون و باید برگردم و دیگران رو به این راه بیاورم و به دیگران انذار بدهم که راه این است و جز این نیست. نه، به هیچ عنوان. نگاه بودا این بود که من میتونم گزینش کنم که برگردم و به دیگران همین راه رو پیشنهاد بدهم یا نه. و البته انتخاب او این بود که برگشت به اون پنج به هر حال یوگیست دیگری هم که همراه با او سالها ریاضت کشیده بودند و غیره، با اونها در میان گذاشت تجربه عرفانی خودش رو. اما همچنان نگاه او یک نگاه پیشنهادگرانه است و نه انذارگرانه، و این تفکیک میتونه خیلی اهمیت داشته باشه به این لحاظ که تأثیر خواهد گذاشت در تقدیر ثانویا، در اون اتفاقات ثانویه‌ای که تو دل بربستر اون دین اتفاق میفته. اینو خیلی ماکس وبر به خوبی یعنی در حقیقت تحلیل کرده و بیان کرده. اما حالا این رو من در تکمیل فرمایش شما گفتم. اما ببینید یکی از مسائلی که بسیار مهم هست بحث مکانیزم وقوع تجربه دینیه. این مکانیزم چگونه اتفاق میفته؟ آیا در حقیقت ناشی از یک عملکرد ناقص مغزی است یا روانی است؟ یا ببینید آخه جالبه واقعا، اولا که در برخی نهله های عرفانی واقعا از داروها یا گیاهان یا به هر حال مواد مخدر، اسمش رو هر چه بذاریم، استفاده می شود. یعنی هم در سنت قدیمی برخی از عرفان‌های هندویی مراسمی بود به نام سوما که در اون مراسم شیره گیاهی رو مصرف می‌کردن. تو عرفان‌های آمریکای جنوبی، مکزیک و اون برها، آستک ها ما می‌بینیم، مثلا کارلوس کاستانیدا و دونخوان هم مصرف در حقیقت گیاه داشتن. تو سنت حتی عرفان اسلامی حشاشین معروفن دیگه، که در حقیقت اینا هم شاهدانه یا به هر حال حشیش و اینها مصرف میکردن. و جالب اینجاست که خب تو همون کتاب انسان فلسفه و عرفان هم شما یه اشاراتی داشتید در مورد در حقیقت این که من ریاضت بکشم، روزه بگیرم، چه در حقیقت تغییری در به لحاظ فیزیولوژیک در من اتفاق میفته و در حقیقت امکان داره که برای من یک تصوراتی به وجود بیاد. برای 70% انسان ها اگر اونجا گفته بودید شما این اتفاقات میفته، اما خیلی جالب بود گفته بودید خوشبختانه برای بودا این اتفاق نیفتاد، یعنی تجربه قدسی رو تجربه نکرد. اما همین مثلا کنترل تنفس، یعنی حتی اگه دارویی هم مصرف نکنیم، کنترل تنفس مثلا میزان دی اکسید کربن رو در خون افزایش میده یا به هر حال فعل انفعالاتی رو باعث میشه که در حقیقت یه تصوراتی برای ما به وجود بیاد. خب کسانی مثلا آلدوس هاکسلی نویسنده معروف که حتی مصرف میکنه مسکالین که مثلا به عنوان آزمایش که ببینه، مقایسه کنه ببینه که چه اتفاقی میفته برای عارفان، و یا حتی هستند که ریموند مورتیمر و کسان دیگری. و جالب اینجاست که میگویند که دقیقا همون تجربه اعتلاء نفسی که عارفان ازش سخن میگویند رو ما داشتیم. حتی آلدوس هاکسلی میگه که من اطراف خودم رو مثل نقاشی های ون گوگ و مونه و رنوار میدیدم، یعنی مثلا میگفتم احساس میکنم که جهان رو دارم امپرسیونیستی میبینم، و شاید اون نقاشان هم یعنی تحت تاثیر مصرف چنین موادی جهان رو اینگونه دیدند و همینگونه کشیده اند. و بنابراین یعنی چنین نگاهی وجود داره. و حالا یه پرسش مهم اینه که یعنی اینجا به بحث ما مربوط میشه، اینکه این مواد آیا در حقیقت خالق یا جائل این تصورات یا تجربه های عرفانی هستن، یا حتی همون ریاضت کشیدن. آها این نکته رو هم من اضافه کنم، تو سنت عرفان اسلامی حتی داریم یه کسی داریم مثل ابن عربی که میگه من دیگران رو به شکل خوک و گاو و اینها دیدم، و میگه چشم برزخی داشتم، اینو تجربه عرفانی و دینی خودش تلقی میکنه. یه کسی هم داریم الان نمیم میرزا جلال الدین آشتیانی بود یا کسی دیگه، حالا یه ذره در باب نامش تردید دارم، که او میگفتش که مدت زیادی روزداری میکرد، یه روز اومد بیرون دید مردم رو خوک و گاو و اسب و اینها میبینه، میگفتش که به جای اینکه تعبیر کنه و تفسیر کنه که من چشم برزخی پیدا کردم، گفته بود که گرسنگی برای من بیش از حد فشار آورده و دچار توهم شدم، و مدتی از اون ریاضت‌های خودش دست برمی‌داره تا دوباره به حالت عادی برگرده. یعنی ناگهان یه اتفاق برای دو نفر میفته، دو تا تفسیر متفاوت روش گذاشته میشه. یه کسی قبول میکنه که این میتونه توهم باشه و لزوماً حاکی از در حقیقت امر واقعی در عالم خارج نیست. خب این ریاضت کشیدن ها، این تغییر ایجاد کردن در حقیقت فیزیولوژی خودم، حالا چه با مواد مخدر چه با ریاضت کشیدن، آیا خالق و جائل تجربه است یا کاشف یک چیزی است که واقعا بیرون وجود داره؟ این خیلی پرسش مهمه، یعنی در حقیقت تسهیل کننده است که من اون حقیقت عرفانی رو باش مواجه میشم، یا نه اتفاقا جائلی است که یک چیزی رو به نام حقیقت عرفانی به من جعل میکنه و در جلوشش به نام من قرار میدهد. اگر چنین باشه عارفان هم در حقیقت به خاطر یک، یعنی میتوان این گونه حکم کرد که حالا چه مصرف میکردن چیزی چه نمیکردن، به خاطر کارکرد نادرست در حقیقت مغزی یا روانیشون انگار که با توهمهای مواجه بودند. یعنی یا باید یه همچین حکمی بدهیم و یا بالعکس باید حکم بدهیم آنهایی هم که مواد مصرف میکنن به کمک مواد در حقیقت تجربه های عرفانی رو دارن کسب میکنن. به نظرم که یک دوراهی اینجا برای ما به وجود، البته شاید برای اینکه دوراهی من کاذب نشه بگم که مثلا یه گزینه سومی هم اینجا میتونیم مطرح کنیم، بگیم که نه، یعنی صرفاً یعنی اون هم بگوییم مواد مخدر به توهم در حقیقت منجر میشوند، اما حقیقتی رو که یک عارف کشف کرده است یک حقیقت واقعی بوده است، ولی بایستی توضیح بدیم که تفاوت اینجا این دو چیز در و این دو تجربه در کجاست، چون به لحاظ پدیدارشناسی توصیفی که عارف میکنه با توصیفی که اون کسی که مواد مصرف میکنه یکسانی داره، و بنابراین سخت به نظر من عبور از این دوراهی کار سختی است و ارائه معیار کار سختی است. این خیلی به نظر من بحث مهمی است در این میان و دوست دارم نظر شما رو در این مورد بشنوم.
خیلی شباهت داره این داستان به یک آفرینش هنری، این داستان تجربه و دستاورد عارفانه یا معناجویی و معنایابی خیلی شباهت داره یک آفرینش هنری. یه نویسنده میگه که آماتورها به دنبال الهام هستند تا یک داستانی بنویسن، یک چیزی بنویسن، اما حرفه‌ای‌ها از خواب بلند میشن و قهوه‌شون رو میخورن میگن خب بریم سر کار و میشینن شروع میکنن داستان نوشتن و داستانش رو ادیت میکنن. یه ساختاری داره این داستان نوشتن. باز دکتر سروش در این کتاب بحث تجربه نبوی یه بحثی داره تحت عنوان این که گویا این تجربه نبوی در ابتدا به سراغ پیامبر میاد، یعنی پیامبر هیچ کنترل و مدیریتی روش نداره، چنان که گاهی اوقات مدت طولانی از این الهام خبری نمیشه و بعد پیامبر ناامید میشه، مردد میشه یا هر چیزی شبیه این، که حالا نمیخوام کلمه به کار برم که به متدینین بر بخوره. به هر حال حال خوشی نداره که بعد اون در واقع آیات و زها و لیل اذا سجا ما و دعک ربک و ما قلا ولل آخرت و خیر لک من الاولا نازل میشه. خب اساسا پس انگار که این چیزی نیست که مثل یه هنرمند آماتور که یه دفعه یه ایده به سرش میزنه. و قدیما میگفتن که هنرمندا توی سه تا بی دچار الهام هنری میشن، یکی تو باس اونجا که آویزونن تو اتوبوس مثلا به یه میله، یکی تو بسروم یعنی توی دستشویی، یکم تو بد میخوام بخوابم، یه دفعه خواب از سرشون میپره، ایده به سراغشون میاد که جبار باغچبان در اون خاطراتش میگه که وقتی که بچه دبستانی بود زیر کرسی خوابیده بودن تو اون روستاهای آذربایجان، بعد یه دفعه یه شعر به سراغش اومد در همون کودکی و چون در اون تاریکی چیزی نمیتونست پیدا کنه، قلمی کاغذی که کسی رو بیدار نکنه، یه تیکه از اون زغال زیر کرسی که سرد شده بود رو برداشت روی دیوار شعرش رو نوشت که یادش نمونه که فردا به هر حال قرار بود که کتک مفصلی بخوره که مادر بزرگش رساطت کرد و بخشیده شد. خب این که حالا یه آدمی در بد یا در بسروم یا در باس دچار الهام هنری میشه این اوکیه، اما مطمئنن شما الان دیگه نویسنده هایی که به شکل منظم مثلا دارن دو سال یک بار یا سه سال یک بار رمان بعدیشون بیرون میدن که از قبل کامینگ سون رمانشون هم اعلام میکنن، اونا دیگه این گونه کار نمیکنن. به نظر میرسه که انگار که در اون تجربه معناجویی و معنایابی یه آدمی یواش یواش یه لمهایی رو پیدا میکنه، یکی ممکنه اون لمش رو پیدا بکنه با یک مثلا اینکه با یک موزیک خاصی یا با یک رنگ خاصی یا با یک عرض کنم که موسیقی خاصی، با یک اعتکاف خاصی، با یک مکان خاصی، با یک همنشین خاصی یا با یک مواد خاصی یه تجربه بهش دست بده که اون تجربه تجربه‌ای باشه که یواش یواش هی سیقل میخوره و مثل یک هنرمندی که از آماتور بودن به حرفه‌ای بودن میرسه، این جستجوی درونی و این کشف درونی خودش رو در واقع میتونه توش مهارت پیدا بکنه. این کشف هم در واقع چه چیزی؟ این کشف یک فرارفتن از مرزهای منه، یعنی این اتفاق رو نباید فکر کنیم مثلا اینجوریه که یعنی من اینجوری فکر میکنم، اما اصلا فکر نمیکنم که این تجربه عرفانی مثل یه چیزی میمونه، مثل که یک دفعه پرده از جلوی جهان برداشته میشه و حالا دیگران رو یا نور میبینیم یا حیوان میبینیم. نه، من به نظرم میاد یک فرارفتنی از مرزهای منه، یعنی من یک چیزی جدیدتر متفاوت و ناآموخته در درون خودم کشف میکنم، یه توانایی، یه مهارت، یه ایده، یه احساسی، یه عاطفه، یه حالت روانی که این حالت روانی با واژه‌های قبلی جور در نمیاد، چون مثلا خوشحالی رو تجربه کردم، غم رو تجربه کردم، مثل چشیدن یک میوه جدیدی است که شما به یک سرزمین جدیدی پا میذارید، در اون سرزمین جدید یه سری میوه هاست که شما ندیدید، یک چیزی میچشید میبینید ای بابا خب این کمی مثلا پرتقال ماست حالا رنگش عوض شده، یکی مثلا سیب ماست حالا پوستش شکلش فرق میکنه، یک چیزی رو میچشید یه طعم کاملا جدیدی است و نمیتونید وقتی که برمیگردید به دیگری بگید که این طعمش طعم سیب بود یا طعم مثلا خربزه بود. اما اساساً بالاخره یه امری است در درون مغز شما و در درون ساحت روانی شما، منتها یک آفرینش جدیدی است، کشف جدیدی است، یه اتفاق جدیدی است، تجربه پدیداری جدیدی است که برای اون عارف جدیده. و برای همین هم هست که من عرض میکنم مثل یه هنرمند که ممکن هنرش رو بخرن ممکن هنرش رو نخرن، مثل یه تاجر که یک میوه جدید رو از یک سرزمین غریبه برمیداره میاره، ممکن همه ازش استقبال کنن ممکن هم هست هیچ که ازش استقبال نکنه. اینجا وقتی که اون فرد تجربه خودش رو در تعامل با جامعه، حالا یا با رفتارش یا با سخنش یا با تغییرش به نمایش میذاره، اینجا حالا باز مرحله بعدی پیش میاد که چه اتفاقی بیفته در ساحت اجتماعی و بعد دوباره اون بعد از اون اتفاق با اون کنش خودش چه کار بکنه. حالا بنابراین من میخوام اینجوری نتیجه گیری کنم، میخوام بگم که برای اینکه ما فکر بکنیم که یه آدمی آیا دچار یک گرفتاری روانی شده یا نه، اگر این آدم اون امری که روش کنترلی نداشت یواش یواش داره مثل آدمی که دست فرمونش بهتر میشه، حالا رو ماشینش کنترل داره، رو پیانوش کنترل داره، رو ستارش کنترل داره، داره روی این تجربه خودش کنترل بیشتری پیدا میکنه و در واقع سرگشتگی و گمگشتگی و عرض کنم خدمتتون که آشفتگیش کمتر میشه، مثل چیزی که داره جا میفته، ما میبینیم که داره آرام میگیره و داره منسجمتر فکر میکنه و داره منسجمتر حرف میزنه و اون سبکش داره چارچوب مشخصتری پیدا میکنه. به نظر میاد که این یه تجربه ایست که داره به سمت یک دستاورد پخته تری میره، یعنی آدم داره رشد میکنه. اما اگر این آدم رو ما میبینیم هی آشفته تر میشه، هی گمگشته تر میشه، خب به نظر میرسه که این آدم یک زمینه یک آسیب روانی داره یا یک زمینه یه مشکلی هست که این آدم وقتی که در تعامل با یک پدیده جدید قرار میگیره چنان دست و پاشو گم میکنه که همون مهارت‌های قبلیش هم از دست میده. یعنی همون چیزی که بازم همیشه میگم، جوزف کمبل میگه عارف در همان دریای شنا میکند که دیوانه در آن غرق میشود. این که ببینیم یه آدمی هرچی که میگذره جمع و جورتر داره میشه یا هرچی که میگذره داره آشفته تر میشه، این رو راجع به یک هنرمند هم میتونیم ببینیم، راجع به یک عارف هم به نظر من میتونیم ببینیم. و دقیقاً تجربه مواد هم همین هست، یعنی آدمی که یک فنی رو آموخته، یک تکنیکی رو آموخته، به یک توانمندی های رسیده، حالا این آدم وقتی که موادی، نه همه مواد اما موادی که سایکودلیک هستن، یعنی چارچوب ذهنی فرد رو به هم میزنن، وقتی یه همچین تجربه پیدا میکنه از اون تجربه پخته تر برمیگرد، یعنی اون تجربه رو هضم میکنه در تمامیت روانی خودش. یعنی اگه خطاط هضم میکنه در اون، اگه موسیقیدانه هضم میکنه در اون، اگر معلم، اگر فیلسوفه، حتی اگر عرض کنم که صنعتگر، هضم میکنه در اون و اون چیزی که هست یه پله رشد میکنه. اما اگر یه آدمی مثلا هیچ هنری نداره، بعد میره ماریجوانا مصرف میکنه، بعد برش یه سری ایده ها ایجاد میشه، خب این آدم که هیچ هنری نداره که این رو هضم کنه در اون هنرش، در اون فنش، در اون کنش اجتماعیش، هرچی که بیشتر این ایده ها پراکنده میشه و واگرا میشه، این آدم گمتر میشه، سردرگمتر میشه، سرگشته تر میشه و به گونه ای که نهایتا میرسه به یه جایی که انگار که اون خلأ فقط بزرگتر شده، چیزی اون آدم کشف نکرده، هی در باز کرده، هی راه باز کرده، هی آپشن باز کرده و بین اون آپشن ها، بین اون ایده ها، بین اون رویه های خودش گم شده. این در واقع شاید یک تمایز.
خب در حقیقت بحث شما در باب اون در حقیقت اشکال بیمارگونه، یعنی عرفان های بیمارگونه همینجا بیان شد، یا توضیح تکمیلی تری دارید بفرمایید؟
آره یک کمی بعد یک دو سه چهار تر هم میتونم باز راجبش صحبت کنم. آره ولی اگه شما هر فرمایشی دارید بفرمایید که همینجوری هم پا پیش بریم، شاید اونو در انتها هم بشه بیان کنم.
آره. نه به نظر من چون بحثمون تا حدی رسیده و مرتبط شده، بعد نیست که همینجا بفهمید. حالا من یه نکته میگم و با باز بحث رو به شما برمیگردونم. ببینید شما هم ورود به بحث من کردید و این رو جالب اینجاست که همون مثلا هم ویلیام جیمز و هم جان هیک به این نکته اشاره میکنن که اگه حالا ما در ابتدای سخن اشاره کردم که ویلیام جیمز میگه که در حقیقت اون بخش تجربه مجنونانه یا جنون در حقیقت اون تجربه عرفانی که یه مقدار متفاوت از دیندارانه میشه، اما خود او همچنان تاکید میکنه که این جنون عارفانه ممکنه که بیمارگونه باشه، ممکنه هذیانی باشه و اشاره میکنه حتی مثلا چون ویلیام جیمز به هر حال روانشناس هم بوده میگه که اونایی که پارانوید هم هستن اتفاقا چون این دقتی چون این هذیان هایی دارن چون این تجربه هایی دارن، منتها میاد یک ملاک هایی رو ویلیام جیمز تعیین میکنه، میگه ببینید وقتی که تجربه تو همراه با احساس بدبینی بود، با ملال بود، با افسردگی بود و جهان رو پر از قدرت‌های اهریمنی دیدی، و حالا جان هیک از منظر دیگری نگاه میکنه و میگه زمانی که تو مثلا این تجربه تو بازتاب تنفره، عداوته، حتی جهله و اینها همه این مجموعه میتواند اتفاقا به باورهای جزمی منجر بشه، به کینه و نفرت منجر بشه و به ترس منجر بشه، یعنی به جای احساس امنیت و آرامش احساس در حقیقت ترس و اینها منجر بشه. اونگاه انگار که این تجربه ها، حالا از اصطلاح قرآنیش استفاده میکنم، اون خطوات و شیاطین، انگار تجربه های اهریمنی هم میتواند وجود داشته باشه و بنابراین انگار که حالا چه از منظر درون دینی نگاه بکنیم و چه از منظر برون دینی، انگار که میتوان معیارهای ارائه داد و اشکالی از تجربه ها رو تجربه های بیمارگونه دانست و یعنی یا عرفان ها رو و انواع دیگری رو در حقیقت شکل دارای سلامت دانست. اینجا به نظر من حالا هم شما اگر که مایل هستید اون بحثتون رو در باب دستبندی همون عرفان های بیمارگونه بفرمایید، اما من یه پرسش دیگه داشتم که اون رو هنوز به پاسخ نرسیدم و نمیدونم میتوان رسید یا نه، و این که آیا راهی هست که ما در بیابیم که آیا جهان خارج، حقیقت غایه جهان خارج دقیقا همان است که ما داریم توی حالا چه با ریاضت و تزکیه نفس به این تجربه عرفانی رو کشف کردیم، چه با مصرف یک شیره گیاهی یا غیره یه تجربه داریم دیگه، آیا اون حقیقت چه واقعیته یا اینکه توهم ماست؟ یعنی این امر معرفتی که در حقیقت یه جورای فلسفه باید بتون پاسخ بگوید و ویلیام جیمز هم ورود به این داستان میکنه، این پرسش دیگر من است. بنابراین دو تا بحث رو به نظر من پیش ببریم، یکی این که حالا معیارهایی که وجود داره که انواع عرفانهای بیمارگونه رو به ما نشان بدهد، و پرسش دوم من اینه که آیا راهی وجود داره که ما بفهمیم اون چه که در مسیر تجربه عرفانی به آن دست پیدا میکنیم کاشفیست از حقیقت یا نه ما همچنان محصور این ذهن خودمون هستیم و هیچ راهی برای این که بفهمیم این توهم ماست یا حقیقت وجود نداره. در خدمت شماست.
ببینید آیتو، توهم هم یک ادراکه، تخیل هم یک ادراکه، عرض کنم که اندازه‌گیری سنجشگرانه هم یک ادراکه. یعنی من به نظرم میاد که نمیتونیم بگیم که یکی از اینها درک حقیقت غایی است، چون اون حقیقت غایی نهایتاً ترجمه میشه به ظرف ذهن ما و از ظرف ذهن ما فراتر چیزی در اون نمیگنجه، مثل اون شعر مولانا که گر بریزی بحر را در کوزه‌ای چند گنجد قسمت یک روزه. آره. یعنی من به نظرم میاد که اساساً ذهن بشر یک ظرفی است، اما یک ظرف انعطاف پذیری است، یک ظرفی است که خود این ظرف به تدریج با مظروف‌های مختلف تغییر میکنه، اما نهایتاً هر تجربه انسانی که توسط یک کسی که از نظر بیولوژیک هوموساپینس ساپینس محسوب بشه، هر تجربه‌ای که اون بکنه، چه تجربه یک رهبر اجتماعی باشه، چه تجربه یک هنرمند باشه، چه تجربه یک عارف باشه، باز هم یک نوع ادراک هست. حالا اینکه این ادراک چقدر سازنده باشه یا چقدر مخرب باشه به خیلی چیزا بستگی داره، که از همه مهمتر بازم در واقع تاکید من همین هست، به سلامت مجموعه، سلامت روانی این آدم بستگی داره و یکی هم به جامعه‌ای که این آدم توش زندگی میکنه. فروید اعتقاد داشت که بسیاری از کسانی که در قبایل ابتدایی، در قبایل بدوی اونها رو شمن میدونن، اونها از نظر ما اسکیزوفرن محسوب میشن، هم حال خودشون بده هم حال دیگران رو بد میکنن، اما در اون جامعه اعتقادشون بر اینه که این میتواند با به اصطلاح اشباح شیطانی و با اینها ارتباط برقرار کنه و بنابراین میتونه به ما آلارم بده دیگه. یعنی مثلا یه حیوانی که این حیوان مثلا بوی یک مسمومیتی، بوی یک انفجاری، بوی یک نشتگازی رو مثلا متوجه میشه و شروع میکنه پارس کردن، ما این حیوان رو مثلا نمیگیم که تو موجود بدی هستی. اتفاقا سگی که قراره که دزد رو بگیره، خوبه که گوشش خیلی تیز باشه که زود حساس باشه دزد رو بشناسه. حالا اگر آدمهایی در یک جامعه باور داشتن که ما در یک جهانی که آمیخته از ارواح خیر و ارواح شر هست داریم زندگی میکنیم، در اونجا شمنها کسانی بودن که اینها حالشون خیلی بد بود و خودشون فکر میکردن خیلی تیز هستن به اینکه اشباح شیطانی رو تشخیص بدن، ولی مردم هم چون باور داشتن به همون دنیا که اینها ادراکشون در چارچوب اون گفتمان داشت ابراز میشد، نتیجهش این بود که اینها رو به عنوان یک در واقع آدم های کارآمد و یک پست اجتماعی، جایگاه اجتماعی براشون در نظر بگیرن و در نتیجه همون آدم ها در جهان مدرن دیگه اسمشون میشه اسکیزوفرن، به تعبیر فروید دیگه اسمشون نمیشه شمن. در نتیجه یه بخش از ماجرا به این بستگی داره که اساسا ما در چه جامعه‌ای زندگی میکنیم. در جامعه مدرن ما چون ابزارهای عینی تری داریم برای تشخیص بیماری، برای تشخیص رشد اقتصادی، برای تشخیص سلامت یک نظام اداری، دیگه نیاز به کسی که بو بکشه و بگه اینجا یکی دزده نداریم. نیاز به کسی که بو بکشه بگه اینجا یکی مریضه، یا بو بکشه بگه اینجا مثلا بوی مرگ میاد، دیگه نیاز همچین چیزی نداریم. چون نیاز به همچین کسی نداریم، در نتیجه کسی که این کار رو میکنه از نظر ما ناکارآمد محسوب میشه. یعنی در واقع بحث فانکشنال بودن و دیسفانکشنال بودنه، یعنی کارایی داشتن و ناکارآمد بودن. یعنی بیشتر از این که ما برسیم به این که یه چیزی درسته یا درست نیست، آیا حقیقت قاییست یا حقیقت قایی نیست، برمیگردیم به اینکه این کنشش چیه و اون کنش خریدار داره یا خریدار نداره. و در نتیجه من گاهی میبینم که خب دو تا گفتمان کاملا متضاد، هر دو اسمش میشه مکاشفه. مثلا شما مکاشفات مثلا یوحنا یا مکاشفات مثلا پولس قدیس رو که نگاه میکنین، همش مکاشفات آخر از زمانی است. یعنی یارجه به یک دنیایی که داره بیرون میشه و الان هم بعضی از فیلمسازها اینجور فیلمایی میسازن که یک آپوکالیپتوسی رخ میده، همه جا قحطی میشه، یه سیاره‌ای به زمین میخوره، یه ویروسی اصلا همه آدما رو دیوانه یا وحشی میکنه. خب انگار یه هنرمندی مکاشفات آخر از زمانی داره. خب ما در یه سری قدیسان هم میبینیم مکاشفات آخر از زمانی دارن. حالا نمونه هاش مثلا در مسیحیت مکاشفات یوحناست، نمونه هاش در مثلا اسلام هم این مثلا کتاب سیاحت غرب آقای نجفی قوچانی است که جهان قیامت رو با یک جهان پر وحشتی داری میبینه و مثلا اون رو توصیف میکنه. یا یه جا ما میبینیم که صاحب گلشن راز میگه گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی، هرچه بینی دلت همان خواهد، هرچه خواهد دلت همان بینی، و یه پیروانی پیدا میکنه. یه موقع هم شما میبینید که در داستان راستان آیه مطهری مینویسه که در ایام حج یکی از یاران امام جعفر صادق اشاره کرد به جمعیت زیاد حجاج و به امام جعفر صادق گفت که ماشاءالله ما اکثر الحجیج، و امام جعفر صادق جواب دادن که لا اکثر الحجیج و اکثر ما اکثر الزجیج، یعنی اینا صدای ناله و زجه است، اینا حاجی نیستن. بعد تعجب کرد که چرا به اینا میگه حاجی نیستن و زجه زیاده، حاجی نیست. بعد امام جعفر صادق پرده از جلوی روی او برداشت و او دید تمام این حاجی ها خرس و خوک و گراز و چه میدونم اینجور چیز هست. خب شما میبینید که هر دوتای این گفتمان ها هم مشتری داره، یعنی مخاطب داره و به همین خاطر باقی میمونه، در حالی که خیلی از گفتمان ها این وسط ممکنه بودن که چون مخاطب نداشتن، راوی هم نداشتن، باقی هم نمونده. در نتیجه واقعا خیلی سخته که ما با این نگاه که چه چیزی حقیقت دارد و چه چیزی حقیقت ندارد به ماجرا نگاه کنیم. ولی من میخوام از منظر کاملا روانشناختی، نه از منظر اینکه چه چیزی حقیقت دارد، از منظر آسیب و سلامت یه آدم به این ماجرا نگاه کنم. من گمان میکنم آدم هایی که برای فرار از کمبودهای خودشون، ناتوانی های خودشون، ناکامی های خودشون به سمت عرفان میرن، در واقع اینها یک فرار عرفانی میکنن و اینها عرفان های بیمارگونه است از منظر من. مثلا آدمی که به شدت تنهاست، یعنی به دلیل نداشتن مهارت های بین فردی، نه تنهای وجودی، به دلیل نداشتن مهارت های بین فردی، این آدم کسی دعوتش نمیکنه، کسی باش حرف نمیزنه، کسی بهش زنگ نمیزنه، کسی بهش گوش نمیده. این آدم یک فرقه عرفانی پیدا میکنه که این تنها جایی نیست که این آدم میتونه عضویت، تعلق، بیلانگینگ و ممبرشیپنس داشته باشه. خب این آدم شما میبینید که به این دلیل عضو این فرقه عرفانی یا این محفل عرفانی هست که این آدم هیچ جای دیگه نمیتونه عضو باشه. یعنی هیچ کسی این آدم رو به عنوان دوست، رفیق، فامیل، همراه، همسفر دعوت نمیکنه به جایی. خب این آدم اساساً چرا عضو این فرقه عرفانی شده؟ حالا چه عرفان میدونم سرخپوستی، چه عرفان تولتک، چه عرفان حلقه، چه هرچی، بخاطر این تنها جاییست که این آدم با داشتن پسورد این که منم عضو شما هستم راه داده میشه. خب این رو من یک عرفان بیمارگونه میدونم. آدم هایی که هیچ جور دیگری نمیتونن به چیزی فخر کنن، چیزی افتخار بکنن، دستاوردی که قابل افتخار باشه ندارن، اینها براشون عرفان تبدیل میشه به یک گفتگوی نمایشی. یعنی این آدم نه تو تحصیلات خیلی کاری کرده، نه خدمات اجتماعی انجام داده، نه عرض کنم که هنری داشته، نه دستاورد ثروت آفرینی داشته، هیچ کدوم از اینا رو نداشته. این آدم تا میشینه بغل آدم شروع میکنه که شما از عرفان انرژی های کیهانی خبر دارید؟ خب اصلا به من چه؟ تو چرا من پیدا کردی؟ بخوای راجعی ماجرا صحبت کنی؟ حالا باز برای اینکه یه ذره حالا هوا عوض بشه، یه بار من سوار یه تاکسی شدم، یه مثلا آژانسی شدم که خیلی درب و داغون بود، یعنی صندلی که نشستم صندلی شکسته بود، این چیز کمربند ایمنیش هم خراب بود. عرض کنم خدمتتون که حالا این آدمی که کارش مسافرکشی بود اما با صندلی شکسته و با کمربند ایمنی خراب داشت این کارو میکرد، تا من نشستم پهلوش یه 3 دقیقه 4 دقیقه که مسیر بودش برگشت گفت آقا شما قضیه انرژی های کیهانی رو بهش اعتقاد داری؟ من گفتم اصلا من نمیدونم چی. این تمام مسیر به قول جوونا فکر زد و شروع کرد حرف زدن که من عضو اون چیز هستم، انرژی ها کیهان اینجور. من تو ذهنم همش داشتم تحلیل میکردم که این آدم انقدر در واقع به تعبیر با جوونا لوزر هست که حتی به عنوان یک مثلا راننده شکست خورده تری نشونه که نه نتوانسته، حتی برای اون یک ماشینی با حد اقلهای ایمنی و راحتی بر مسافرش فراهم کنه، بعد فرارش از این که نتوانسته یک راننده حد اقلی باشه، این هست که با مسافرش راجع به انرژی کیهانی و دستاوردهای شگرف خودش در اون حوزه انرژی کیهانی صحبت بکنه. در نتیجه عرفانهای نمایشی، عرفانهای محفلی، عرفان‌های تابلودار، یعنی آدمی یه تابلو رو شونه‌اش زده، رو پیشونیش زده، مثلا رو سیبیلش زده، روی شیوه لباس پوشیدنش زده که هر کی نگاه می‌کنه میگه سلام، یه انگشتری مثلا داره که این انگشترش میگه چه انگشتر قشنگی، میگه میدونی روش چی نوشته؟ این ذکر فلان چیزه. تو فرقه عرفانی ما اینجور چیزه. این با ماجراها دقیقاً نشون میده که یه آدمی نتوانسته به حداقل اون دستاوردهای اجتماعی و کمبود اینها رو میخواد اونجا جبران بکنه و در نتیجه یه جور آماس در گفتمان عرفانی این آدم ها دارن. یعنی یه جا صحبت از بیماری است، اونها گفتمان عرفانی را میدازن. یه جا صحبت از اقتصاد، اونها گفتمان عرفانی را میدازن. یه جا صحبت از تغذیه است، اونها گفتمان عرفانی را میدازن. و این نشون میده که اینا نه درباره اقتصاد چیزی میدونن، نه درباره تغذیه چیزی میدونن، نه درباره طب چیزی میدونن. اما مثل همه همشهری ما که فقط عرض کنم که جغرافیای افغانستان رو خونده بود، بعد بهش میگفتن خب راجع به پاکستان بگو، میگفت پاکستان کشوری در جنوب افغانستان و هم از افغانستان. میگفتن راجع به مثلا تاجیکستان بگو، میگفت تاجیکستان کشوری در شمال افغانستان و هم از افغانستان. میگفتن راجع به مثلا بنگلادش بگو، میگفت که بنگلادش کشوری است که با افغانستان هیچ مرز مشترکی نداره، هم از افغانستان. خب اینا هم مثل این میمونن. خب این یکی از ماجراست. یعنی من اینا رو میذارم فرارهای عرفانی یا عرفانهای کمبودی. یه نوع دیگه از عرفانها هم عرفانهایی هستن که عرفانهای انکاری هستن. یعنی همه واقعیتهای موجود و ملموس و عینی این جهانی رو میخوان رد بکنن و بگن همه اینها توهمه، همه اینها مایاست، تنها یک چیزی که ما یا پیرمون یا سرسلسله فرقمون دیده اون واقعیته. مثلا راجع به فقر صحبت میشه، میگن ببین فقر در ذهن شماست، اگر در ذهنت فقر رو حل کنی فقر حل میشه. بعد نگاه میکنی یعنی خودش یکی داره پول تو جیبی بهش میده، اگر اون آدم پول تو جیبی به این آدم نده و این آدم به فهم فقر چیه، یعنی یه شب مثلا فرض بکنید که پول نداشته باشه که یه شام بخره، اون موقع دیگه نمیاد بگی که فقر در ذهن شماست. یا مثلا بیماری در ذهن شماست، بیماری وجود نداره، بعد همین آدم مثلا دچار بیماری کووید 19 بشه، دچار مشکل نارسایی تنفسی بشه، به نفس بیفته، بعد بری به این آدم بگی ببین این توی این بیماری تو ذهنت، اصلا تو نیاز به آی سی یو نداری، بعد ببین این آدم جیغ میزنه منو به بیمارستان برسونید یا نه. یا مثلا میگه درد انتخاب شماست، اگه تو دندون درد داری مثلا ربطی نداره به این که مثلا دندون پزشکت مثلا اون کاری که لازم بوده انجام نداده یا تشخیص نداده یا تو مثلا دیر رفتی دندون پزشکیات بگیره، نه این درد انتخاب شما. اینم عرفان‌های انکاری است که این آدم از اون به اصطلاح قله عرفانیش که میاد پایین اصلا هیچ چیز دیگه نمیبینه، در حالی که خب اینا همه واقعیت‌هایی است که در جهان وجود داره، چه ما عارف باشیم، چه ما هنرمند باشیم، چه رهبر اجتماعی باشیم، اینا واقعیت هست که وجود داره. و بالاخره عرفان های فست فودی، یعنی عرفان هایی که یه نفر میره در دوره مثلا دو هفتهی فلان شرکت میکنه، میاد میگه ببین این دو هفته منو اصلا کنفیکون کرد، دنیا رو دیگه یه جور دیگه میبینم. یعنی این عرفان هایی که یا آدمی فکر میکنه یه انفجاری وجود داره، که بیشتر اینا شاید تحت تاثیر افسانه هم هست. مثلا افسانه این که مولانا همین که شمس مثلا کتاباشو در آب ریخت و مولانا گفت کتابامو خراب کردی، گفت اون علمی که با آب مثلا شسته شود علمیش، مولانا یه دفعه متحول شد. یا مثلا بابا طاهر عریان به خاطر نماز صبح رفت یخ رو چکست رو قوطه‌ور شد در آب یخ برای قسط کردن، یه دفعه بابا طاهر عریان یه دفعه شروع کرد شعر گفتن، عارف شد. یا مثلا عطار نیشابوری درویش آمد، این بهش دارو نداد، بهش گفت تو چگونه خواهی مرد، گفت همان گونه که تو خواهی مرد، بعد بعدم اون درویش دراز کشید همونجا مرد، عطار متحول شد. نه واقعا اینجوری نیست، یک مسیر رشدی است و اگر آدمی هم یه تلنگر بهش میخوره و یه تغییر رو شما درش میبینید، این سالها یا حداقل ماها داشته یک مسیر رو میرفته، داشته جستجو میکرده، مثل اون به اصطلاح یورکای ارشمیدس که یه دفعه میگه یافتم. اما این ارشمیدس در زمانه خودش یک فیزیکدان برجسته است که هفته ها داره راجع به یک مسئله تأمل میکنه، حالا در یک لحظه در حمام یا در اتوبوس یا در خواب یه دفعه شعره به سراغش میاد و اون رو هم ده ها بار ادیتش میکنه، ویرایشش میکنه. و در نتیجه این شوک های عرفانی یا برنامه های انگلیسی ها میگن برنامه های فلایین، یعنی روی سکوی میرم پرواز میکنم، یه دفعه میرم یه جای دیگه، اینم از این ماجراست. بنابراین من مجموعاً عرفان های نمایشی، عرفان های جبرانی، عرفان‌های انفجاری فسفودی و عرفان‌های انکاری. اینها رو وقتی کسی میگم اینجوریش میفهمم این آدم به شدت روان نژنده، یا حالا گاهی ممکنه که اگه زمینه زیستیش هم داشته باشه روان پریشه و این گفتمان رو اصلا من یه تجربه عرفانی نمیبینم، فقط یه جور فرار عرفانی میبینم که یه آدمی داره روی یه لکی رو با یه چیزی که قشنگه یا خوشبو هست میپوشونه. اینم در واقع اون بحث اصلی که میخواستم بکنم دیگه.
بسیار سپاسگزارم، واقعا خیلی جالب بود برای خود من و آموزنده، واقعا استفاده کردم.
ممنون.
اینو از بعد اجتماعی هم میشه نگاه کرد. ببینید یعنی وقتی که در حقیقت نهاد اجتماعی شکل میگیره و تبدیل به در حقیقت اهرم قدرت میشه و در حقیقت جماعتی پیرو پیدا میکنه، این قاعدتا در درونش میتونه یعنی بالقوه فساد رخ میدهد و این اتفاق میفته دیگه. یعنی به همین دلیل اتفاقا حالا مظاهرش همون نمایشی شدن و چیزای دیگه است که شما فرمودید، به همین دلیل که باز دررسی روند تاریخی خیلی اهمیت داره. در خود عالم اسلام، تصوف اسلامی همین اتفاق افتاده دیگه. ما به گمانم محمد ابن منور بود که تو همون به حال شاگرد خواجه عبدالله انصاری که میگفتش که تصوف در ابتدا حقیقتی بود بی نام، اکنون نامیست بی حقیقت. این اول یه حقیقت بوده که اتفاقا نام و نشان نداشته، الان نامونشاندار شده است. حالا این حرف رو کی زده بود؟ قرن پنجم زده بود. و در حالی که یعنی ما میایم وقتی که میرسیم هنوز در قرن هفتم تصوف واجی محترمی است علل اغلب در نزد مولانا، حالا به ویژه و هرچند مولانا هم گهگاهی نگاه انتقادی داشته است دیگه. مثلا گفتین هزاران تن یکیشان صوفی هم، ما بقیه هم در دولت او میزین برشید، چون اعتباراتی داشت دیگه. اما وقتی زمانی که میرسه به قرن هشتم به دوره حافظ، آنچنان دیگه گند داستان در میاد که به ویژه در نزد حافظ واژه صوفی و کاملا واژه بینی به طور با اینجا برعکس علل اغلب واژه منفی شمرده میشه. این صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد، یا پشمینه پوش تند خو از عشق نشنید است بود. یعنی پشمینه پوشی که احتمال بود یعنی قرار بود اتفاقا از عشق سخن بگوید، حالا برعکس شده، از عشق نشنید است، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. و بنابراین و حالا این روند در حقیقت همون جمله معروف که میگن که آنجا که قدرت تجمیع بشود فساد آوری میشود، فساد زاده میشود، همین اتفاق در مورد تصوف و عرفان افتاد دیگه. یعنی اینجا میرسه در آغاز دوران صفویه به صراحت شاه اسماعیل صفوی به عنوان یک صوفی و بعد دیگه فرزندانش قلم رو کنار میگذارند و شمشیر به دست میگیرند، افتخار هم میکنه. و همینجاست که یعنی دیگه اونجا میبینید که یعنی اتفاقا انحصارگرایی وجود داره. خیلی جالبه یعنی چون این تنوع طیف نگاه های عرفانی، من به همین دلیل اول اشاره کردم که یه طیف گسترده ای ما مواجهیم. بسیاری از عارفان حالا مثل مولانا اتفاقا نگاه تکثرگرایانه و تساهلگرایانه دارند، قائل به وحدت ادیان هستند. همون ابن عربی که مثلا برخی رو در دوره جوانیش او هم مثلا در قالب یک تجربه دینی گاو و خوک و اینها میدید، اما در دوره کهنسالتر و پختگی گفته بود دیگه اون ابیات مشهور رو سرود که دیگه اکنون دل من پذیرای همه صورت‌ها شده است و دین اکنون من دین عشق است و غیره. یعنی نگاه متحول‌تر و پخته‌تری پیدا کرد. اما به هر حال هنوز که هنوز شما در بسیاری از فرقه‌های عرفانی از دراویش گرفته در حالا ایران خودمون تا جاهای دیگه دنیا این روی کرده می‌بینید که میریم مثلا وارد خانقاه می‌شی به گونه‌ای سخن می‌گوید که حقیقت تنها اینجا یافت میشه و بیرون از اینجا گمراهی محض است. یعنی تعجب آوره، یعنی تعجب آوره، یعنی عرفانی که مثلا مولاناش آنگونه تساهل آمین که هندی هم هر کسی را صورتی بنهاده ایم، هر کسی را صورتی بنهاده ایم، هندیان را اصطلاح هند نست، سندیان را اصطلاح سند نست، یه همچین نگاهی داشت. پس اختلاف مؤمن و گبر و یهود از نظرگاه هست این محض وجود. اون بعد میرسیم به یه جایی که یعنی طرف میگه که اتصال به حلقه من، اتصال به در حقیقت انرژی های مثبت کیهانی و الهی و غیره است و شما رو به خداوند متصل میکنه و هر که بیرون از این حلقه است فارغ از این ماجرا است. این تفسیر رو هم داریم دیگه. بنابراین میبینیم که در دو سوی تف ما هم نگاه انحصارگرایانه داریم و هم نگاه تکثرگرایانه. حالا کدام مسیری است که در حقیقت میتونه قابل تایید باشه به نگاه عرفانی؟ یک راهی که کسانی مثل استیس، ویلیام جیمز یا حتی جان هیک انتخاب میکنن اینه که تو این روی کرده پدیدارشناسانه ما بیایم اون در حقیقت بین وجه مشترک ها رو، هستی مشترک ها رو استخراج بکنیم. اگر بتوانیم هستی مشترکی در بیاوریم میتوانیم اون رو به عنوان در حقیقت جوهر یا گوهره عرفان اعلام بکنیم و هرچه از این دایره بیرون بیاد رو بدونیم. مثلا یه جور، یعنی این یه رویکرد متفاوتی است با آنچه که شما گفتید. شما از منظر سلامت روان گفتید، اینها از این منظر می‌نگرند که آنچه که اعتبار عرفانی پیدا می‌کنه اون جایی است که ما مخرج مشترک رو داریم. هرچه که در میان عرفان‌های گوناگون در حقیقت وجه اختلاف هست رو می‌توانیم با رویکردی پدیدارشناسانه کنار بذاریم. در بابش حکم و داوری هم اگر نمی‌کنیم، در حقیقت اون رو بیرون از داوری خودمون قرار می‌دهیم. خب اما اینجا باز دعوا به یه شکلی ادامه پیدا می‌کنه. گروهی معتقدند امکان پذیر است دستیابی به یه هسته مشترک، به یک سری ویژگی‌های مشترک در میان عرفان‌های گوناگون مثل خود استیس، ویلیام جیمز. اما گروهی مثلا استیون کاتس و پرات فوت اینا معتقدند که اساساً چنین چیزی امکان ناپذیره. شما هیچ وقت نمیتونید یک ویژگی مشترکی پیدا کنید، برای اینکه شما اساساً نمیتونید تفکیک بکنید بین تجربه و تعبیر تجربه. چون مبنای نگاه ویلیام جیمز و استیس این بوده که ما میتوانیم بین خود تجربه و تعبیر یا تفسیری که از تجربه مینهیم تفکیک خواهد شد و اینها تفاوت وجود داره. خب ویلیام جیمز میاد یه فهرستی ارائه میده از ویژگی های مشترک، میگه که حالا من اینا رو به خیلی به اجمال میگویم و عبور میکنم. یکی میگه وصف ناپذیری و معرفت بخش بودن، این دو ویژگی مهم صفتهای دو صفت قاطع ویژگی های عرفانی است. اما دو صفت یکم فرعی تر بله پایین تر میگه زودگذر هستن معمولا و انفعالی هستن. و البته میتوان با تمهیداتی، درسته که ما میگویم انفعالی هستن، اما میتوان با تمهیداتی با تمرینات خاصی اینها رو به دست آورد. این همون چیزیه که بازم تو سنت عرفان اسلامی ما میگویم گاهی عارفان به دو دسته هم دیگه، یا مجذوب سالک یا سالک مجذوب. یعنی اول طرف تجربه عرفانی به او دست داده است، یعنی یک باره به یک باره و هر حال متحول شده است، خداوند به او عطیه مثلا عطا داشته است و سپس او تغییر مسیر داده و سالک شده است، مثل مثلا فضیل عیاض، و یا بالعکس سالک مجذوب، یعنی کسی که اول سلوک میکنه سالها و مثلا مدت‌های مدید تا اینکه به اون جذبه و به اون وصل و به اون به هر حال تجربه عرفانی خودش دست پیدا بکنه. هر دوش به نوعی در نگاه ویلیام جیمز امکان پذیر. خب حالا استیس هم یه فهرست جداگانه‌ای داره که به خاطر ضیق وقتش اشاره نمی‌کنم. اما ویلیام جیمز میگه که این معرفت‌هایی رو که ما تو دل تجربه عرفانی به دست می‌آوریم دیر رو بصیرت عمیقی هست، اینا ما میتونیم بهش در حقیقت نظم ببخشیم و از دلش فلسفه پدید بیاریم. یعنی در حقیقت ادراکی فراتر از ادراک عقلانی، چون عقل ما در حقیقت محصور است به در حقیقت تجربه های علم حصولی خودمون و تجربه های رو که و عقلانیت خودمون، اما انگار که راه دیگری هم وجود داره، راه دیگر هست به من رفتم بارها در حقیقت اون نگاه حافظی و یا یه جوری شبیه به نگاه افلاطونی میشه. اما اینکه تا چه حد ویلیام جیمز چه معیارهای خودش ارائه میده بر این داستان و تا چه حد قابل قبوله و تا چه حد قابل نقده، بحث دیگری است که من تا چند دقیقه دیگه مطرح میکنم. مجدد در خدمت شما هستیم. گفتگوی ما در باب عرفان از منظر فلسفه و روانشناسی با آقای دکتر سرگوزایی عزیز، از منظر شما استفاده میکنیم. این رو شاید من در آغاز گفتگومون باید میگفتم. آقای دکتر سرگوزایی عزیز یک کتابی دارند به عنوان انسان، فلسفه و عرفان، گفتاری در باب نیاز معنوی انسان که انتشارات بهار سبز چاپ کرده و حالا من هم یه نقد کوچکی برش نوشته بودم و همزمان با کتاب چاپ شده. این کتاب رو ما قرار هستش که در یک گفتگوی یک لایو دیگری در آبان ماه در بابش به طور مستقل در باب این کتاب هم گفتگو کنیم. این گفتگوی امشب ما هم انقدر سخن در بابش زیاده واقعا با یه فرصت محدود نمیشه. یعنی من بسیاری از موضوعات رو هم یا مختصر میگم یا ازش صرف نظر میکنم، در حالی که ارزش گفتن و مفصل گفتن با آرامش گفتن داره. ولی خب حالا چون قراره که ما یه شبه به چند بحث مهم دست کم بپردازیم، یکم شتاب زده عمل میکنم. خب اگه اجازه بدید من این نگاه ویلیام جیمز رو بگم، بعد مشتاق هستم که نظر شما رو حالا در باب هم موضوعی که من بیان میکنم و هم در باب تیپ شناسی یا سنخ شناسی روانی و ارتباطش با مقوله عرفان و روی نظریه اریکسون رو هم گفتید که مرتبط هست، اونها رو هم از زبان شما بشنویم. ببینید در باب نظریه ویلیام جیمز من اشاره کردم که گویی ویلیام جیمز به این سمت میره که بعد از اینکه یک چهار مؤلفه مشترک یا هسته مشترک استخراج میکنه از تجربه های گوناگون عرفانی و اون رو و ضمن که اشاره هم کردیم گفتیم که تفکیک قائل میشه با اون مدل هایی که ممکنه جنون هزیانی یا بیمارگونه باشه و مثلا زمانی که ناآرامی هست، زمانی که بدبینی هست، ملال و افسردگی هست، اونها رو در حقیقت خارج میداند و معتبر نمیداند و زمانی که در حقیقت احساس شفقت باشه، احساس یگانگی باشه، احساس آرامش باشه، این رو در حقیقت ملاک ارگونیسم میداند. اما خب از میگه که وقتی که بتونیم با این وجه مشترک، هستی مشترک دست پیدا بکنیم، آنگاه میتواند معرفت زا باشد، یک معرفتی ورای طور عقل. چند تا معیار در باب این به دست میده، چند تا نکته در این باب متذکر میشه ویلیام جیمز. یکی این که میگه که احوال عرفانی البته در مراحل پیشرفتش برای صاحبان آن مطلقا معتبره. یعنی ببینید آیا تجربه من اومدیم و مثلا خوابی دیدم که به من مثلا ابراهیم بار، البته این مثال ها هم منه، حالا لزوما ویلیام جیمز این مثال ها رو نزده است، ولی حالا به سبک کیرکگور میریم سراغ ابراهیم و اینکه در رویا دید که پسر خودش رو قرار قربانی بود. آیا این رویا، این تجربه عرفانی برای من یا دینی برای من معتبر، حجیت داره، من واقعا باید پسرم رو به قربانگاه ببرم؟ خب طبق نگاه ویلیام جیمز دقیقا با اون معیارهایی که شما گفتید به نظرم میتونه هم خانی و همدلی پیدا کنه. میگه وقتی که در حقیقت یه کسی در حقیقت یه سالک ابتدای راه هست و هنوز پختگی لازم رو نداره، نه به هیچ عنوان، زمانی که ما حالا نگیم انسان کامل، از اون اصطلاح استفاده نکنیم، ولی در حقیقت یک کسی که به اون انسجام روانی کامل دست پیدا کرده، به اون پختگی کامل دست پیدا کرده است، اونگاه برای چنین شخصی این احوال عرفانی مطلقاً معتبره. برای شخص او کاملاً این اعتبار وجود داره، حجتی لزومی ندارد. این نگاه ویلیام جیمز ها، من لزوماً تاییدش نمی‌کنم. میگه ولی نیازی نداره که در حقیقت هیچ تأیید بیرونی، تأیید دیگری یا تأییدی از منبعی دیگر، مرجعی دیگر، مثلا مرجع عقل. ببینید، همون تجربه او میتونه کاملا حجیت داشته باشه. اما مؤلفه دومی که نکته دومی که متذکر میشه ویلیام جیمز اینه که این مصدر حجیت برای یا مرجعیت برای غیر عارفان نیست. یعنی عارفان حق ندارن، حق دارن برای خودشون معتبر بدونن تجربه های خودشون رو، اما حق ندارن از دیگران بخوان که شما میاد از ما پیروی کنید، از تجربه من، از تجربه خالص و ناب من تو هم بایستی بیای پیروی بکنی و بدید. و بنابراین اینجا یه تفکیکی قائل میشود ویلیام جیمز. این در این مفهوم ولایت رو در اون معنای معنوی و عرفانیش منظور من هست، منظور ویلیام جیمز نفی میکنه. یعنی در حقیقت جلوی تقلید رو، جلوی این که در حقیقت نهله عرفانی به وجود بیاید رو یه جورایی میبنده. یعنی هر کسی باید تجربه و سلوک شخصی خودش رو داشته باشه، میتونه الگو بگیره، میتونه به هر حال تمرین بکنه و سلوک بورزه، اما به هیچ عنوان نمیتواند در حقیقت شناخت دیگری رو برای خودش، شناخت ورای عقل دیگری رو برای خودش معتبر بداند. و نکته سوم این که خب ولی چون این معرفت به دست میاد، همین کفایت میکنه. یعنی همین که معرفتی برای اون عارفی که پخته است و در مراحل پیشرفته عرفانی هست معتبره، همین که برای شخص او معتبره، ما همین نتیجه رو میتوانیم بگیریم از نگاه او، از نگاه ویلیام جیمز، که آگاهی منحصر در عقلانیت و تجربه، یعنی علوم تجربی نیست، و بنابراین فرای در حقیقت آگاهی های عرفانی میتوانند وراتر از عقل باشند و اون هم معرفتی رو به ما ببخشند. خب اون چیزی که حالا اون معیارهایی رو که از دل یه تجربه سالم عرفانی در میاد، برخلاف اون چیزی که ناآرامی و اینها بود، این است مثلا تفوق امر معنوی در جهان. امر معنوی تفوق داره، عظمت امر قدسی، یک نوع اتحاد و یک وحدت فراگیر، نوع اطمینان و آرامش، وجود راز در هست. خب ببینید اینا رو، یعنی شما حتی اگه اسم خدا رو هم نیارید، اینا با این الفاظ اگه یاد کنید در بودا هم میبینید دیگه. استیس هم همین سخن رو میگه. استیس در باب بودا میگه توی در نگاه بودا مفهوم خدا وجود نداره، اصطلاح خدا وجود نداره، اما تجربه خدا وجود داره. یعنی انگار که تجربه عرفانی وجود داره، حالا اسمش رو خدا نمیگذارد. خب اما یک ویژگی که هم استیس فکر میکنه، هم ویلیام جیمز تا حدیش بهش اشاره میکنه، چون این امر غیر قابل توصیفه، این تجربه توصیف ناپذیر است، تلاش برای وصفش به چی میانجامد؟ به شتو تامات، به تناقضگویی. و به همین دلیله که ما در اقوال عارفان، یعنی دیگه سرشار از جمع ضدیات هست دیگه، یعنی ما همه جور تناقضگویی می، من نه منم، نه من منم، یعنی کلا دیگه حالا خیلی میتوان از این تناقضگویی ها رو دید. خب سخن ویلیام جیمز اینه که اینجا یه تعارضی با فلسفه پیدا میکنه، نگاه عرفانی، برای اینکه کار فلسفه تناقض زداییه، کار فلسفه راز زداییه، میخواد فلسفه همه چیزو به چارچوب عقل در بیاره و به محک تجربه در بیاره، ام و بنابرای و تجربه عرفانی تن به این چارچوب نمیدهد. خب از سوی دیگر ما یه موجودات متفکری هستیم که اصلا نمیتونیم عقل رو از مشارکت در هیچ کدوم از کارهامون کنار بگذاریم. یعنی چاره‌ای جز گریزی از این نداریم. عقل همینباره خودش رو به معرکه می‌افکنه. بنابراین اون کاری که ما باید بکنیم اینی که تجربه های عرفانیمون رو متناسب با اون موقعیت ذهنیمون، اون فضای ذهنی خودمون در حقیقت به تفسیر در بیاوریم. یعنی تفسیری از اون ارائه بدهیم که به نوعی تا حدی معقول بشه. اون کاری که به نوعی شاید بتونیم بگیم مثلا ابن عربی به دنبال انجامش بود که یه جوری عرفان نظری رو به وجود آورد. در حقیقت فلسفه یه سیستم در حقیقت فلسفی یا تفکری بر مبنای نگاه‌های یا برخی آموزه‌های عرفانی. اما من انتقاداتی رو که بر این داستان میتوان وارد کرد رو اشاره بکنم و باز سخن رو به شما بسپارم. ببینید چند تا نقد به این نگاه وارد هست و حالا برخی از میتوان اینها رو بررسی کرد. یکی این که ببینید این تجربه های عرفانی که خودشون میگن که با شامل شطحیات و تناقضات میشه قاعدتا غیر قابل فهمه و مثلا خداوند یکی از بارزترین نمونهاش خداوند به مثابه عدم توصیف میشود. یعنی خب از طرفی از وجود او سخن گفته میشود، وجود او مبنا گرفته میشود، از سوی او ورای طور وجود و عدم تعریف و توصیف میشود، در حالی که تو تفکر منطقی وجود و عدم متناقضند، یعنی ارتفاعشون محال است، هم اجتماعشون محال است هم ارتفاعشون محال است. یعنی ما بایستی حکم یا به وجود بدهیم و یا به عدم بدهیم، شکل سومی براش متصور نیست. بنابراین خداوند هم یا وجود است یا عدم است، ورای وجود و عدم اساسا امکان پذیر نیست. و بعد اینکه یا بگوییم هم وجود است هم عدم است، هم او را به وجود وصف کنیم هم به عدم وصف کنیم، این هم در حقیقت تناقض منطقی داره. و ما چگونه میتوانیم بر اساس یک تناقض منطقی مدعی در حقیقت ارائه یک معرفت یا سیستم نظری باشیم؟ نکته دوم غیر قابل اعتماد بودن تجربه عرفانی است. ببینید تجربه های عرفانی حالا چه حوزه، چون به هر حال مرتبط با حوزه خصوصی هستند، هر چند که عارفی باشد پخته در مراحل پیشرفت، اصلا انسان کامل اگه امکان پذیر باشه چون چیزی، ولی به هر حال این تجربه خصوصی و شخصی اوست، برای دیگران آزمون ناپذیره و برای دیگران غیر قابل تکراره. و در حقیقت عقل عرفی ما حکم میکنه که چیزی که آزمون تکرار ناپذیره و آزمون ناپذیره غیر قابل اعتماده. یعنی راهی برای اینکه این کسب اعتماد بکنه برای ما و قابل قبول باشه وجود نداره. شاید قبول کنیم که برای خود اون شخص معتبر باشه، اما نمیتونه اعتبار عمومی پیدا بکنه و نمیتونه تبدیل به معرفت بشه. اون تنها راه تبدیل شدن به یک علم، به یک معرفت قابل عمومی یا قابل پذیرش عمومی، در حقیقت آزمون پذیری اوبژکتیوه و در معرض همگان قرار گرفتنه. ما چگونه به این راه برای عرفان مسدوده؟ در حقیقت تجربه موسی که یک چیزی در شعله بسوزد و بگوید انی انا الله و لا اله الا انا، این تجربه اوست، برای من شما غیر قابل تکراره و چرا ما بایستی مثلا اعتماد بکنیم؟ اینو جالب اینجاست که خود ویلیام جیمز هم تو تناقض داشت توی آرایش، وقتی که میاد میگه که برای خود او معتبره، اما در نکته دوم میگه که قابل انتقال به دیگری نیست. بنابراین نتیجه‌ای که به نظر من ویلیام جیمز میگیره و در نهایت میگه که از دلش معرفت در میاد، نتیجه منطقی نیست، از دلش اتفاقا معرفت در نمیاد. نقد سوم من برای اینکه می توان معرفتی بر مبنای عرفان و این معرفت قابل قبول و قابل اعتمادی بر اساس عرفان ارائه داد این استش که ببینید خود این طیف تجربه های عرفانی به شدت با یکدیگر ناسازگارند و متناقضند، یعنی اختلاف های پایان ناپذیری بین نهله های مختلف عرفانی وجود داره و هیچ راهی هم برای این حل و فصل وجود نداره. حالا اگر در مکاتب فلسفی اختلاف نظر وجود داره، دست کم به هر حال یه راههایی هم مثلا راههای منطقی یا مثلا عقلانی وجود داره، یه معیارهایی حداقلی وجود داره برای داوری کردن. اما در عرفان واقعا هیچ معیاری وجود نداره، یعنی با هیچ معیاری نمیتوان پیش رفت و حل و فصل کرد. فکرشو بکنید، حالا حتی در میان اون عارفان بزرگ و پیشرفته به قول ویلیام جیمز، وقتی اختلاف نظر ببینیم چی میشه داستان؟ وقتی که یه عارف بزرگی مثلا آموزه وحدت وجود رو قبول نداره، داریم دیگه. یا حتی در بحث رویکرد عملی، ما مثلا من یه نمونه اشاره میکنم، مثلا مولانا در داستان دقوقی، در داستان دقوقی شاعر میگه که دوستان میدانند دیگه که این در حال مناجات بود و در حال جذبه عرفانی بود و در اون حال شهود کرد که عده‌ای در دریا در کشتیشون در حال غرق شدن و در مصیبتن و دعا کرد که خدای اونها رو نجات بده و یه 7 نفر از دم فرشتگان یا مثلا قدسیان هم پشت سر او به نماز ایستاده بودند در هنگامی که این شهود به دست آمد. خب دعا کرد و خداوند اونها رو نجات داد، در حال غرق شدگان رو. اما بعد برگشت دید اینا که این به هر حال انسان‌های قدسی دیگه پشت سرش نیستن به نماز و پرسید چی شده؟ گفتن که تو در حقیقت خلاف اراده خداوند خواستی. کسی که در جذبه است نباید دلسوزی کنه، شفقت کنه، باید تسلیم خاص به خداوند باشه. به گمانم همونجا باشه که مولانا میگه که قوم دیگر میشناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا، یعنی درخواست تغییر هیچ چیز رو در عالم نمی کنن و تسلیم محضن. خب از طرف دیگر عارف بزرگ مسیحی اکهارت، عارف قرن 13 میگه اگر که در اوج تجربه و جذبه عرفانی هستی و کسی رو در مصیبت ببینی، اولویت با شفقت ورزی توست، یعنی اتفاقا بایستی از اون جذبه دست برداری و به شفقت به خلق بپردازی. نگاه کنید اینجا ما تعارض در گفتار میبینیم دیگه، بالاخره اولویت با کدام است؟ نمیشه، به نظر میرسه که نمیتوانیم واقعا ما به یک اشتراکی دست پیدا بکنیم و این ناسازگاری قابل حل نیست راحتی. نکته چهارم این که تجربه های عرفانی معمولا نیازمند در نظر گرفتن یک سری آموزه های متافیزیکی هستند که با اصل سادگی اوکام، ویلیام اوکام، در چالش است. یعنی عالم رو بیش از حد وقتی میخواد ببینید، وقتی تجربه عرفانی اون گونه که مثلا استیس میگه خود تجربه باشه اوکی، ولی به محض اینکه میخوایم تعبیرش کنیم، تبدیل به معرفتش کنیم، بایستی عالم رو شلوغش بکنیم، فرشتگان رو در نظر بگیریم، جنیان رو در نظر بگیریم، اهریمنان رو در نظر بگیریم، شیاطین رو در نظر بگیریم، کلی موجودات فراطبیعی باید به این عالم اضافه بشود تا این سیستم سرپا بشه. یعنی دیگه دیدید دیگه، مثلا حالا نمیدونم موجودات غیر ارگانیک بیاریم وسط داستان، یعنی پای موجودات دیگری به داستان کشیده میشه. و این شلوغ کردن عالم بیش از حد نیاز با اصل سادگی، یعنی اوکام ناسازگاره و واقعا اینه که ما برای فهم عالم نیازی نیست که بی خودی شلوغش کنیم، با کمترین پیش‌فرض‌ها ما بایستی سعی کنیم عالم رو بفهمیم. و نکته پنجم، خود ویلیام جیمز وقتی میگه که تجربه عارف قابل تعمیم به دیگری نیست، پس چجوری میگه که از تو دلش معرفت در میاد، سیستم معرفتی در میاد؟ در نهایت به نظر من خودم به عرفان عملی به هر حال به عنوان سلوک شخصی، به عنوان شکوفایی شخصی، به اون همون عرفانی که اول به همین دلیل اون دستبندی اولی رو انجام دادم، زمانی که من نگاه انفسی داشته باشم به عرفان، خیلی به نظر من میتونه مفید باشه و جالب باشه. اما زمانی که من میخواهم که این رو فرافکنی کنم به عالم بیرون و به خصوص که از دلش بخوام یه سیستم نظری در بیارم، به نظر من یه پروژه شکست خورده است. یعنی از دل عرفان ما نمیتونیم فلسفه در بیاریم. من یه جای دیگری هم چندین سال پیش یه سخنرانی داشتم که اونجا گفته بودم زمانی که عرفان پایش به سیاست کشیده شود بسیار میتونه مفسده برانگیز باشه. و حالا قبلا هم گفتم اون به قول جمله هیوم که آنچه که زیباترین است تباهیش اتفاقا تاریکترین است، زشترین است. عرفان خیلی زیباست ولی به تباه کشیده شدنش در حقیقت و وقتی که به سیاست بیاد و به تباهی کشیده بشه اون وقت اون در حقیقت خیلی وحشتناکتر از چیزهای دیگه میشه. خب جمع‌بندی سخن من در این است که من با حالا ارجاع به دان کیوپیت میگویم، باز اون هم فیلسوف انگلیسی است که کتاب عرفان پس از مدرنیته، که ببینید ما این برمیگردم به اون بحثی هم که کرده بودم که این کاشف مثلا تجربه عارف از یگانگی عالم، از وحدت عالم، وحدت اجزای عالم، بالاخره کاشف از یه حقیقتی است. واقعا آنچه که در بیرون ماست یه حقیقت واحد است یا نه متکثر است و ما این گونه میابیمش. خب دان کیوپیت با توجه به این که نگاه لاکانتی و ویتکنشتاینی داره، معتقده که ما از زبان خودمون و از ذهن خودمون هیچگاه نمیتوانیم خارج بشیم، من به نوعی فکر میکنم که نگاه شما هم در نهایت فکر میکنم آقای دکتر سعیدی من اصلاح بفرمایید، گمان میکنم شما هم در این که آیا این تجربه ها کاشف از امر واقع هستند یا نه یه موضع لاعذری اتخاذ کردید و رفتید سراغ در حقیقت تبعاتش و آثارش، آثار روانشناسیش. و من هم با شما موافقم، یعنی با این نگاهی که دان کیوپیت هم داره چنین میگوید که ما هیچ واقعا راه گریزی نداریم که مغز خودمون رو برداریم و عالم رو آنچنان که هست ببینیم و داریم از دل این سلولا عالم رو ببینیم دیگه. و این سلولا، این سلولای مغزی ما عالم رو اینجوری داره بلد میشه. خب چطور ما در باب کمدی الهی دانته فکر نمی کنیم که واقعا اون ویرژیل مثلا دست دانتر گرفته برده بهشت و دوزخ رو بهش نشون داده؟ چطور می پذیریم که این یک شعر حماسی است؟ اما به یوحنای صلیبی که می رسیم یا مثلا به بایزید بسلامی که می رسیم مثلا دوست داریم که فکر کنیم که این نه، این زبان واقع نماست. چرا این هم زبان تمثیل نباشه؟ چرا این هم یک زبان سمبولیک نباشه؟ اینها هم شاید میخواستن مفاهیمی رو، حالا مفاهیم اخلاقی یا هرچه، در قالب زبان سمبولیک با ما بیان کنن و بنابراین در حقیقت اون اصل داستان اون سلوک معنوی است که در حقیقت اون خلقیات من رو در میخواد عوض بکنه. و به هر حال تصوری هم دارد از آن چیزی که در جهان هست، اما هیچ راهی برای این که بفهمه که اون تصور چقدر مطابق با واقع هست به نظر میرسه که اساساً وجود نداره. خب این باز سخن من بود و من در خدمت شما هستم.
ممنونم. منم در واقع اولا فرمودید اشاره به نظریه اریک اریکسون، من همون توی همون بحثم این گنجید اسم نبردم، ولی هم اریک اریکسون نظرش این هست که شما باید هفت مرحله اول رشد روانی اجتماعی رو طی کرده باشید تا بعداً برسید به مرحله هشتم که مرحله اینتگریتی یا تمامیت هست. هم ابراهام مازلو نظرش این هست که شما باید تا نوک اون هرم نیازها رفته باشید، نیازهای فیزیولوژیکتون تامین شده باشه، نیاز به امنیت، عشق و احترام تامین شده باشه، اون وقت خود شکوفایی مفهوم پیدا میکنه. هم یونگ نظرش این است که شما باید در مرحله سوشالیزیشن یا اجتماعی شدن به توفیق رسیده باشید، به دستاورد رسیده باشید، به افتخار رسیده باشید و از اونجا مرحله ایندیویدویشن یا تفرد شروع میشه. بنابراین حداقل بر مبنای دیدگاه اریکسون و آبراهام مازلو و کارل گوستاو یونگ واقعا کسی که همچنان در اجتماعی شدن داره میلنگه، دچار لنگشه، یعنی نیازهای اساسیش از نیازهای فیزیولوژیک گرفته تا نیاز به عشق و احترام و انضباط و اقتدار و افتخار و اینها برآورده نشده، اساساً راجع به تجربه عرفانی صحبت کردنش بازم تاکید میکنم که یک فرار معنویت، فرار از یک جهان قابل سنجش و یک جهان غیر قابل سنجش، یعنی دقیقاً این آدم میره در جایی دستاورد به دست میاره که اون دستاورد هیچ کس نتونه ردش بکنه و هیچ کس هم نتونه ازش ادله ای بخواد، دیگه که این جهان من جهانی فراتر از اینه که ادله داشته باشه. و من چیزی که خواستم خودم به عنوان در واقع تایید فرمایشات شما بگم این هست که ما هیچ تجربه انسانی نداریم که ناب و منزه باشه، یعنی که کاملا از سایر ساحت‌های یک انسان جدا باشه. بنابراین انسان هر تجربه‌ای بکنه، هر انسانی در هر شرایطی از بزرگترین رهبران اجتماعی و تاریخی گرفته تا بزرگترین هنرمندان، این آدم‌ها در دو چیز اسیرن، یکی در چارچوب‌های زیستی ذهن و یکی در چارچوب‌های تاریخیشون. یعنی هرگز نابغه‌ای نتوانسته است بیش از یک قدم از اون شعور تاریخی و روح تاریخ بیشتر جلوتر بره. در نتیجه بخش زیادی از آنچه که ابن سینا در طب گفته است از نظر یک دانشجوی پزشکی امروزی هم غلط است یا ناقص است. اون راجع به زمان خودش قدم‌های جلو بوده، اما راجع به اینجا و اکنون ما بسیار عقب هست. و در نتیجه من گمان می‌کنم که ما همیشه تجربه‌ای که داریم، هر چقدر همون تجربه برای ما خوشایند باشه، ناب باشه، استعلایی باشه، اما همچنان اون تجربه آلوده شده هست. آلوده نه به معنی کثیف، بلکه معنی چیزی که به یه چیزی خورده باشه، دستکاری شده هست، دستمالی شده هست با چارچوب‌های زیستی ذهن ما و چارچوب‌های تاریخی ما. در نتیجه من میخوام بگم حتی اگر که فرض بکنیم که ابراهیمی یک روزی سر اسماعیل رو میخواست ببره، برای اینکه این انسان در تاریخ در زمانی زندگی میکرد که اساساً قرارداد اجتماعی و عرفی این رو پذیرفته شد بود که بعضی ها فرزند خدا هستند، خداداد هستند، و این آدم ها که در مسیحیتشون میگفتن دیدیوس، یعنی خدانام، از اون دیوس که معنی خدا هست گرفته میشه، دیدیوس یا خدانام یا خداداد، یعنی کسانی که به علت روز تولدشون، ماه تولدشون، ساعت تولدشون، شرایط تولدشون باور بر این بود که این رو خداوند در دامان این مادر گذاشته، مثلا مادر باکره باردار میشد، یا یک کودکی که بدون اینکه معلوم بشه پدر و مادرش کی هستن روی زمین میمون، یا نشاندار به دنیا می اومد، یه نشان خاصی، استیگمای خاصی رو بدنش داشت. اینا باورشون این بود که این فرزند خداست در میان ما و او آزمون ماست و در زمان خاصی هم او میخواد پرواز کنه و بره و ما باید او رو قربانی بکنیم و حتی در بسیاری از سنت‌ها گوشت او رو یا خون او رو تناول بکنیم تا اینکه خدا در درون بدن ما در واقع متجسد بشه. میخوام بگم چه ابن سینا چه ابراهیم، یعنی چه کسی رو با یک تجربه عرفانی در نظر بگیریم، چه کسی رو با یک خرد علمی، این محصول در زمان خودش و در باورهای فرهنگی و شعور تاریخی زمان خودش هست. و در نتیجه من گمان نمی کنم، یعنی من باور ندارم که یک تجربه انسانی رو یک انسانی هر چقدر نابغه بتونه داشته باشه که این تجربهش فرازمانی و فرامکانی و فراشخصی باشه، که باز دکتر سروش هم در همون کتاب بسته تجربه نبوی در قسمت ذاتی و عرضی در دین به این هم اشاره کرده که به هر حال اینکه پیامبر به زبان عربی این ابیات رو یا این آیات رو برای ما گفته، این ربط داره به این که خب پیامبر در یک جغرافیای عربی متولد شده و در یک فرهنگ عربی متولد شده و لزوماً چنین نیست که ما فکر کنیم حالا زبان عربی زبان مقدسی است. من هم فکر میکنم که هر تجربه عارفانه رو هم ما باید تجربه محصور به محدودیت‌های بشری در نظر بگیریم و اونقدر فرا بشری ندونیمش. طبعاً یک آفرینش هنری هم که یک قدم رو به جلوست نسبت به آنچه که پیش از اون ما بودیم یک امر فراشخصی است، اما نه فراشخصی به معنای یه چیزی که فرا انسانی است و از محدودیت‌های زیستی ذهن و از محدودیت‌های شعور تاریخی ما بخواد فراتر بره و ما فکر کنیم مثلا بر مبنای مکاشفه یوحنا یا هر کس دیگری ما قرار طبابت بکنیم یا قرار ما مهندسی بکنیم. مولانا هم در اون داستان اون سه همسفری که یکی یهودی هست و یکی مسیحی هست و یکی مسلمان هست و یک نان مشترکی یه حلوای مشترکی برشون میارن و میگن خب بفرمایید تناول کنید، این رو ذکر کرده که اون گفت بابا این حلوا از ما سه نفریم تبدیل سه کنیم هر کسی همشو بخور. اونا گفتن نه، امشب باید ببینیم که خواب متبرکتر و مقدستری میبینه و اونی که خواب مقدستری میبینه تکلیف حلوا رو با اون تعیین کنیم. که مولانا با اینکه خودش در یک حکایت دیگری از مثنوی وقتی راجع به رویای زید صحبت میکنه که میگه کیف اصبحت رفیق با وفا، بعد زید هم جواب میده اصبحت و مؤمنن، و بعد پیغمبر میگه نشانه ای بگو، او رویاهاش رو میگه، اونجا پیامبر تایید میکنه رویاها و مکاشفات او رو. ولی مولانا هم میگه وقتی بحث به تقسیم حلوا میرسه حلوا رو باید با نقاله و پرگار و اینجور چیزا تقسیمش کرد، نمیخواد دیگه رویای مقدس ببینیم بعد تقسیم کردن حلوا. در اشاره خوبی کردید به آلوده شدن یا به طریق مخلوط شدن ساحت سیاسی و ساحت عرفانی که این ماجرا به خصوص در جامعه ما خب هممون میدونیم که رخ داده و یک رهبر سیاسی رو گروهی او رو یک جوری در واقع جمال تو جمال چهره تو حجت موجه ماست، در باره یک رهبر سیاسی که با یک رأی انتخاب میشه گفتن این که جمال چهره تو حجت موجه ماست یا همچین چیزهایی، خب این چقدر فساد ایجاد میکنه. و عرض کنم خدمتتون که این در بردن یه چیزی از یه ساحتی به یک ساحت دیگری است. و بنابراین من با توجه به این ماجرا فکر میکنم که حتی اگر که ابراهیمی هم یک روزی سر اسماعیل رو میخواست ببره و او رو قربانی کنه، از قرارداد اجتماعی اخلاقی زمانه خودش پا رو برتر نگذاشته بود، فقط باید ورای عواطف پدری خودش رفتار میکرد نه ورای آن چیزی که در زمانه خودش طبق قرارداد اجتماعی و فی زمانه خودش اخلاق محسوب میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. اگر نکته دیگه دارید، سخن بسیار است برای گفتن ولی دیگه فکر کنم دیگه دوستان هم خسته شده باشند و حالا شاید در فرصت‌های دیگر، حالا چه از این پیج چه از پیج خودمون، شاید این بحث رو هم ادامه دادیم به خصوص حالا میتواند به بهانه اون کتاب باشه، ولی من دیگه فکر میکنم من بسنده میکنم به همین.
من فقط دو تا نکته بگم. یکی فیلم هامون رو که هممون دیدیم، من شما هم فکر کنم
بله.
یه ماه و نیم یا دو ماه پیش تحلیلش کردیم. توی بله. اون فیلم هامون دو تا شخصیت هستن، یکی حمید هامون و یکی علی آبدینی اگه درست بگم اسمشو.
بله.
حمید هامون هرچی که میگذره سرگشته تر میشه، یعنی وقتی به یک خلایی میرسه و به یک معناجویی میرسه هر چی میگذره تا انتهای دیم سرگشتگیش بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، آشفتگیش به حوزه خانواده و به حوزه شغل و به حوزه شهروندی به همه جا کشیده میشه. در حالی که علی آبدینی رو میبینیم که گویا ول میکنه مثلا خانواده رو و یه کشور توسعه یافته تری که در اونجا بوده، برمیگرده میاد به یک روستای زادگاهش و یه زندگی ساده رو پیشه میکنه، ولی در اثنای فیلم میبینیم که مرتب این علی آبدینی دوباره داره به جامعه بر میگرده و داره با دیگران کار میکنه، با دیگران حرف میزنه و تولید میکنه، مولد و غیره. به نظر من این مثال خیلی جالبی است که راجع به عرفان بیمارگونه و عرفان سالم این دوتا شخصیت رو، گرچه دوتا شخصیت داستانی هستن ولی در این فیلم داریوش مهرجویی ببینیم، به نظرم میاد که میتونیم اون علی عابدینی رو به عنوان نمادی از یک عرفان سالم در مقابل حمید هامون به عنوان یک عرفان دچار مرض که امراضش هم بعد معلوم میشه در واقع به خاطر اون عقده مادر و عقده پدر و بقیه این روان نژندی هست. یکی در این زمینه، یکم در حوزه عرفان و در واقع تعریف عرفان، دو تا کتاب سیلونه، یکی نان و شراب، یکی این دانه زیر برف. این دو تا کتاب اینیتسیو سیلونه که در واقع رمان هستن و دنباله دار هستن، یعنی نان و شراب جلد اول اینه و دانه برف جلد دوم اینه. سیلونه خیلی، چون یک اشاره کردی به کتابی که راجع به عرفان پس از مدرنیته نوشته شده، الان اگه دوباره اسم نویسندشم بفرمایید خوبه.
بله، من کتاب رو معرفی میکنم. بله.
آره، مرسی. این دو تا کتاب نان و شراب و دانه زیر برف هم به نوعی در یک قالب یک رمان داستان به عرفان در عصر مدرن اشاره میکنه. یکی این به نظر خیلی خواندنیه برای دوست داشتن، اینه که رمان خیلی جذابی هم هست. دوم این که چون سیلونه در عصر روی کار آمدن فاشیست در ایتالیا در این کتاب رو می‌نویسه و فاشیست دقیقا یکی از ویژگی‌هاش این هست که ساحت سیاسی با ساحت عرفانی و مذهبی در هم میآمیزه و پیشوا که حالا در زبان ایتالیایی به چیز میگن، به موسولینی میگن دوچه یا پیشوا یا مثلا حضرت پیشوا یا همچین معنایی داره. پیشوا در واقع تبیین کننده معنای جهان، معنای زندگی، ساحت قدسی، ساحت قایی، امر متعالی هم هست و یه شخصیت تنظامیزی در این رمان دانه زیر برف داره، کسی که متخصص عرفان دولتی است، یعنی عرفانی که طبق زیر نظر موسولینی و حزبش، حزب فاشیست ها، یا آدم های تعلیم میبینن که اینها عارف دولتی باشن، یعنی دولت حقوق بگیرن که اینها عارف باشن. و یه شخصیت بسیار مضحک و مسخره‌ای داره این عارف دولتی که ما الان در همین رسانه فراگیر خودمون در یک مناسبت هایی که به اصطلاح مناسبت های مقدس میشه نمونه این عارف دولتی ها رو دعوت میکنن، یا در مراسم های دولتی، مراسم های حکومتی ما یه سری عارف رسانه‌ای، عارف دولتی داریم که حقوق میگیرن تا نقش عارف بازی کنن. و این خیلی در واقع نمیشه گفت حتی طنزآمیزه، میشه گفت که مسخره است. و اشاره خیلی خوبی شما کردید، من فکر میکنم دوستان اگر این کتاب سیلونه رو بخونن و بعد دوروبر خودمون در جامعهمون عارف های حکومتی رو نگاه بکنن که کیا هستن که پول میگیرن تا عرض کنم که بهشون شعر الهام بشه، بعد اون شعر رو برن بخونن، مثلا خیلی جالب خواهد بود. یه گروه دیگری، یه صنف دیگری هم در این جامعه براشون دستشون رو میشه که حالا در جلسات خصوصی در من اسمم خواهم برد که کیا عارف دولتی هستن. الان خیلی ممنون،
سپاسگزارم. اگه شما سخن دیگه ای دارید بفهمید، اگه نه من یه چند کتاب معرفی کنم و
بله بله بپایم.
من کتابایی که به خصوص در این گفتگو، حالا اینا رو من استوری هم میکنم، یا اگر که دوستان صدانت همراهی بکنن که از طریق صفحه اونها، اگه نه تو صفحات خودمون استوری میکنم. یکی کتاب تنوع، چون اینا عکس ها برعکس میشه من دیگه نشون نمیدم، کتاب تنوع تجربه دینی، کتاب بسیار مهم و خوب ویلیام جیمز هست که ترجمه آقای حسین کیانی و انتشارات حکمت هست. من حالا یه خیلی گزارش مختصری از برخی از فصل‌های این کتاب دادم، ولی اصل کتاب رو دوستانی که علاقمند به این موضوع هستن بخونن، فکر کنم خیلی براشون جالب باشه. کتاب دیگر کتاب عرفان و فلسفه از والتر ترانس استیس، ترجمه آقای بهایدین خرمشاهی و انتشارات فروش یه زمانی منتشر کرده بود و اون هم خیلی خیلی کتاب خواندنی و جذابی است. کتاب بعدی کتاب بعد پنجم، کاوشی در قلمرو به روحانی، از جان هیک هست، ترجمه آقای بسپهزاد سالکی و انتشارات قصیده سرا. و کتاب بعدی عرفان پس از مدرنیته، مال دان کیوپیت، ترجمه آقای الله کرم کرمی پور و انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب. نگاه دان کیوپیت خیلی خیلی جالبه، ولی پیشنهاد میکنم که پیش از این کتاب نگاه در کتاب دریای ایمانش رو با ترجمه بسیار عالی جناب استاد حسن کامشاد بخونن. فکر کنم طرح نو چاپ کرده بود و بعد خب این کتاب هم خیلی میتونه برای علاقمندان به این داستان مفید و جالب باشه. کتاب های دیگه تجربه دینی از ریچارد مایلز هست، ترجمه آقای جابر اکبری، ویراسته استاد مصطفی ملکیان، و کتاب چارلز تیلور با عنوان تنوع دین در روزگار ما، و این هم مترجم خود استاد مصطفی ملکیان هستند. و کتاب دیگری با عنوان درباره تجربه دینی که در حقیقت مجموعه مقالاتی است از ویلیام جیمز و ویلیام آلستون، پراتفود و مایکل مارتین، که حالا مثلا مایکل مارتین یک ملحد در حالی که در مقابلش مثلا ویلیام آلستون یک مؤمن. این در حقیقت تنوع دیدگاه های برای خدا باوران و خدا ناباوران رو سعی کرده جمع آوری کنه، و ترجمه آقای مالک حسینی، نشر هرمس. اینا یه چند تا کتاب بود و حالا کتابی هم که اون کتاب خود شما هم که حالا بعداً یه بار من معرفی کردم، بعداً هم در بابش گفتگو خواهیم داشت. در باب اون داستان هم که حالا دیگه خاتمه سخنم بود، حالا شاید یه گفتگوی مفصلی داشته باشیم چون ارزشش رو داره که مفصل تر بهش پرداخته بشه. من بسیار از شما سپاسگزارم و میدونم که خیلی از مطالب هم خود من که خیلی هاش بود و میدونم حالا تنطیق گفتگوی هم که ما پیش از این داشتیم برای همینگی خیلی سخن از مطالب متعددی رفته بود، شما هم فرصت نکردید خیلی، ولی گمان کنم دیگه ساعت دیر شده و دوستان
بله
همینجا به پایان ببریم، شاید در فرصت دیگه.
خیلی ممنون.
از همه دوستانی که تا این لحظه با ما بودن سپاسگزارم، از شخص شما بسیار سپاسگزارم، و از صدانت هم که این فرصت رو در اختیار ما قرار داد و از ما در حیات کمک کرد که این فضا برگزار بشه، اونها هم سپاسگزاریم. همه دوستان اوقات خوب و خوشی داشته باشند.
Yes.